بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. حاکمیت شفاف.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام محضر شما و آرزوی قبولی طاعات و عبادتتون. من حقیقتاً با حال معتکفی نمیشه قبطه میخورم، منتها چون سخنرانم نمیتونم معتکف بشم این شهر به اون شهر. البته اعمال ام داوود هم بی تأثیر نیست. خدمت شما عرض بشم که باعث افتخار و خوشحالیه اینکه در محضر شما هستم و باز هم تأکید میکنم من خودم رو خادم رسانه‌ای آقا احمد ابن موسی میدونم، اگر ایشون افتخار به ما بدن. و شاید کمتر امامزادی رو پیدا کنید من انقدر در وصف ایشون صحبت کرده باشم، به خاطر اینکه حقیقتاً بینی بین الله خودم به چشمم از ایشون اعجاز دیدم. بسیار ایشون شخصیت بزرگواری داره، راحت از ایشون نگذرید، یعنی خیلی خیلی. حالا یه جایی باید باشه، فرصتی باشه، الان برادری همراه ما هست که خودش شاهد و ناظر یکی از این اتفاقات بوده. خب و از این جهت یکی از دلایلی که همیشه این اعتکاف شیراز رو سعی میکنم بیام وجود نازنین ایشونه. من مواردی بوده که اصلا سخنرانی شیراز نداشتم، فقط برای زیارت ایشون آمدم و برگشتم، فقط به نیت زیارت ایشون، این سو اومدم شب برگشتم. حالا بعدن حالا ما فرصت اینجا بوده دوستان جلسه گذاشتن، یه بحث دیگه است، اما نیت این بود. می‌بینید برادران عزیز من، خواهران بزرگوار من، حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی قیام فرمودن به معنی واقعی کلمه، برای این بود که یک چیز در تاریخ ثبت بشه، یک معیاری فراهم بشه که بعد از اون بشه سنجید حق و باطل. جامعه ای که سقیفه برپا کرد نمی توانست شخصی مانند معاویه یا یزید را، مانند او، خب معلوم اون موقع یزید به دنیا نیامده بوده، بلافاصله بعد از پیامبر بر اون مسند بنشاند. بر همین جریان کودتا آدمهایی رو میگذاره که آرام آرام شما فاصله رو میبینید. یعنی حتی جامعه مسلمین اون موقع خلیفه دوم رو بلافاصله بعد از پیامبر نمیپذیرفت. اینو بدونید. نمیتونست بپذیره. یک دو سالی که گذشت یه خورده شرایط آرام تر شد، بعد این اتفاق افتاد. یا فردی از بنی امیه مطلقا امکان نداشت پذیرفته بشه، چون بنی امیه منفور بودن در جامعه، جامعه مسلمین، امکان نداشت. مردم به چشم نفرین پیامبر رو در مورد بنی امیه دیده بودن، مردم به چشم خودشون نزول آیه وحی رو دیده بودن، آیه شجره ملعونه که در وصف این خانواده بود. مگه میشد یک نفر از بنی امیه شما بیارید بگذارید؟ آرام آرام تغییرات صورت گرفت. همه حرف من اینه. شیطان هم همینطوره، یعنی گامهاش نرم نرمه، خطوات شیطان خطوه خطوه خطوه، قدم 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 میره. یک لحظه میبینی عجب یک کاری انداری انجام میدی که عمرن امکان نداشت تو از ابتدا او رو انجام. وقتی نگاه میکنی میبینی عجب چی شده، تخم مرغ دزد شتر دزد شده. همون اول امکان نداشت بری شتر بدزدی. اینها به کنار، این یک فرض منه و این رو لازم دارم گوش ذهن شریفتون باشه. فرض دیگر هم اینه که اصلا دعوای بعد از پیامبر دعوا بر سر حکومت هست، بلا امام علی که امام هست، واسطه فیض الهی هست، عاقل‌ترین هست، عالم‌ترین هست، عادل‌ترین هست، شجاع‌ترین هست، بهترین خلق اون موقع است. یعنی از خود اون مردم هم میپرسیدید، بارها گفتم شنیدید 50 بار 70 به منابع اهل سنت نقل کرده، لولا علی لهلک عمر، لهلک فلانی، علی نبود میگو، خودشون میگفتن، معترف بودن، گفتن ما هلاک میشدیم. دعوا بر سر حکومت بود. اما همین قدم به قدم وقتی نگاه میکنید کار پیش میره، یوهایی مینی سال 61 هجری یک جرثومه فسادی، یک کثافتی مثل یزید بر منبر پیغمبر نشسته، دیگه صدا از کسی در نمیاد. کسی که دیگه علنی فساد میکنه چی شد؟ آرام آرام این اتفاق افتاد. نه انقلاب ما مهمتر از انقلاب پیامبر بوده، نه رهبران انقلاب ما بالاتر از پیامبر امیرالمومنین بودن و هستن که خودشون هم مدعی این نیستن. این کلام رهبری است که ما خاک پای قنبر امیرالمومنین هم نیستیم. 50 سال بعد از پیامبر، 11 هجریشون از دنیا رفته، 50 سال بعدش میشه 61 هجری، فاجعه ای مثل عاشورا رقم میزنن. چند وقت بعد ترش چیکار میکنن؟ منجنیق میزنن به خونه کعبه رو خراب میکنن. در اثر واقعه هره بیش از 1000 کودک نامشروع به دنیا آمدن، چون ناموس مسلمین و اینا مباح اعلام کردن. صفحات قرآن بود که میگه زیر سم اسبا بالا میرفت همینطور. وقتی اینا تاختن خونه کعبه هم خراب کردن. یادم که از این شبکه های وهابی بود طرف داشت صحبت میکرد، گفت یزید ابن معاویه رضی الله عنهما، یا آخوند وهابیه، گفت که خدا از دوتاشون راضی باشه، رضایت داره. بعد این کسی که تماس گرفته بود میگفت نه خب یزید حق داشته. یه برگشت گفت بابا دیگه به خونه کعبه رو به منجنیق بسته یا نه؟ به ناموس مردم تجاوز کرد سپاهش یا نه؟ یعنی خیلی جالب بود برای اون، برای این مفتی وهابی مهم نبود امام کشی این آدم. اونجا یه خورده گیر افتاد و گفت البته یه چیزایی بود و نمیدونم. اون چک سفید امضاد کجاست که انقلاب ما به این سم نره؟ اگر من و تو ساکت شدیم، اگر من و تو سکوت کردیم، اگر دینداری ما به سمت فقط عبادات صرف رفت، اگر گفتیم سرت به سجادت باشه، سیاست با دین چی کار داره؟ اگر اخلاق از سیاست جدا کردیم، ماکیاولیزم حاکم کردیم، اگر گفتیم اخلاق مال تو سجاده، با اخلاق نمیشه جامعه چرخون حکومت داری کرد، اون موقع کار از دستم رفته، بدون بدتر از یزیدها حاکم خواهند شد. اگر سکوت کردید، کردیم ذائقه مردم تغییر کرد، اون موقع بدتر از یزیدها هم حاکم خواهند شد. ما چشامون مشکی‌تر نیست از خدا، خونمون رنگین‌تر نیست، تخم دو زردم از خدا نمیذاریم. این واقعیت. اگر امر معروف و نهی از منکر در جامعه مرد، برای چه عبدالله میفهمن برای احیای امر معروف و نهی از منکر رو؟ شما جرأت داشتید حاکم رو امر معروف و نهی از منکر کنی؟ بلافاصله بعد از پیامبر شروع شد، شلاق بود که میخوردی. این سیره مولا علی نبود. بعد 25 سال امیرالمومنین اومد همه چی رو برگردوند. جوری اسلام تحقیر شده بود، تغییر پیدا کرده بود، که راوی اهل سنت در مستندترین منابع اهل سنت آمده که میگه بعد 25 سال که علی خلیفه شد و پیش نماز وایستاد و پشت سرش نماز خوندیم، نماز که تموم شد او با غلسیم زد به من گفت ای مثل علی نماز، مثل پیغمبر نماز میخونه، یادمون رفته بود. آخه دیدی اینجا تکبیر گفت، دیدی ما بلند شدن مثلا این ذکر رو گفت، آخه یادمون رفته بود. انس خادم پیغمبره میگه از دین، از آنچه که من از زمان پیغمبر فهمیدم، فقط نماز خوندنش بود که بعدم که همون نمازرم تغییر داد. پیغمبر نماز که میخوند دستشو میندخ نماز میخوند. من سنیای مالکی هم همونجور نماز میخونن. به یکی اومد گفت دستار اینجوری، اون یکی گفت اونجوری وضو بگیریم، اون یکی گفت این بری، شروع شد. هر کسی گوشه رو تغییر داد. امیرالمومنین آمد با باید همچین شبی ما راجع به امیرالمومنین حرف بزنیم. من نمیدونم چرا باید وقتی من راجع به استانداردهای امیرالمومنین صحبت میکنم یه عده در کشور ما بهشون بر بخوره. مگه تو جزء سپاه معاویه‌ای که بهت بر میخوره؟ از قضا معتقدم معیارهای علوی باید در جامعه صبح تا شب گوشزد شود تا خط اصلی گم نشه. انحراف ویژگیش اینه که در همون ابتدا دو تا خط فاصله کمی از هم دارن، هر چی میگذاریم بیشتر میشه بیشتر میشه بیشتر میشه. یهو برمیگردیم اینی 20 سال دیگه 30 سال دیگه یه اتفاق عجیبی در جامعه افتاده و تو اینو طبیعی میبینی. کی باید بیسته سر این ماجرا؟ ما مردم. نباید کوتاه آمد. یه قصه حجاب در کشور ما پیش اومد، ببین چه شد. این نقل قول از حضرت زهرا سلام الله علیها است. میگه میخوای قریب مضمون میگم میخوام امروزیش کنم، میخوای بتونی به حجاب تذکر بدی، قبلش اقتصاد درست کن، قبلش کسی دست درازی به بیت المال نکنه، اون موقع دهنت بازه، موقع میتونه حرف بزنی. امشب اینجا دوره هم جمع شدیم که در رابطه با پدر حکمرانی شفاف در دنیا یعنی امیرالمومنین صحبت بکنیم. من گشتم پیدا نکردم، من قبل از امیرالمومنین کسی را ندیدم که راجع به شفافیت اینطور حرف زده باشد، اینطور جامع کامل من ندیدم. من تحقیق کردم، من شفافیت امروز تو کشور اینجوری باب شده، خیلی ها زحمت کشتن، حالا یه گوشه ما مثل پرستویی که اومد یه آبی ریخت تو آتیش حضرت ابراهیم، ما هم تو همین قد. من وقت گذاشتم راجع به شفافیت دارم عرض میکنم، من ندیدم. یک جا یک مقاله میخوندم، ولی فرد غربی بود، نوشته بود که در ادیان ابراهیمی چون خدا را ناظر میدانند، یعنی اگه دوربین بالا سرشونه، اینا کمتر گناه میکنن. تمین دیدم. اما او مولا علی بود که فرمود آی مردم بدونید حق شما بر گردن من اینه که هیچی رو ازتون پنهان نکنم، هیچی از شما پنهان نکن جز مسائل امنیتی. چرا؟ چون بین شما جاسوس دشمن هم نشست. فکر کنیم مثلا ما فردا بیم میگیم آقا در فلان زاغه اینقدر موشک داریم، آقای مردم بدونید من شما پنهان نکنم، مردم هم چه انتظاری ندارن، کار احمقانه هم هست. و مولا قائل بر این است که مردم در حد اکثر مشارکت باشند. میفرماد در همه امور شما رو مشارکت میدم جز در حکم شرع. من از مشورت ازتون میگیرم، من نمیدونم شما بپرسم نماز صبح بخونیم یا نخونیم، اون مشخص حکمش، این حکم شرعه، اینو بذار کنار، هر چی بود از شما مشورت میگیرم. یعنی مردم باید بجوشن مشارکت کنن. از قضا بدانید یک عده دوست دارن مردم مشارکت نداشته باشن، چون وقتی مردم مشارکت میکنن پیگیری میکنن، چون تحقیر میشن، چون اذیت میشن، میگن این رأی که من دادم کجاست، چون پرسجو میکنن از نمایندشون، از منتخب خودشون چیکار کردی. طرف میگه من به 100,000 تا جواب بدم یا به 10,000 تا، و معلومه 10,000 تا براش آسون تره. من به ذات که نمیدونم با مجلس یکم و نمیدونم مجلس سوم مثلا مجلس هفتم و مجلس دهم اینو برام فرقی نداره که. عرضم بر اینه این ساختارها و این سیستم ها مدلی است که چون نظارت بر آن نیست، شما یک کارگزار جمهوری اسلامی رو میفرستید دمپر فساد، محتمل است او فساد کند. اگر فساد نمی کند از چیزی نمی ترسد، به خاطر تقوای فردیست فساد نمی کند، که این هم برای ما قابل سنجش نیست جسارتا، چون منافق هم مثل مسلمون خودشو شبیه بقیه میکن. کدوم آدم عاقلی ناموسشو میفرسته تو خیابون؟ توی محله گراز و لباش هستن؟ بعد ببینی بهش متلک گفتن، میگه خب میدونین اتفاق میفته، چرا باید بهترین بچه های مملکت برن در محیطی در معرض فساد قرار بگیرن؟ من خودم اخلاقم یه جوریه، میبینم یه جایی ممکنه دست از پا خطا کنم، پله پشتارم خراب میکنم. تو همین انتخابات گفتم من الان فردا اینه باز یه نفر زنگ میزنه آخه جماعتی اصلا احساس تکلیفت میکنن، تو رو یه کاری میکنه احساس میتکلیفوننت. به خدا یعنی لحظه به خود میبینه ثبت نام کردی وسط کار، گفتم خب چیکار کنم چیکار کنم؟ آه وسط سخنرانی دستم گذاشتم رو قرآن، گفتم به این قرآن و محمد من تو انتخاب به عنوان کاندیداتوری تو انتخابات شرکت نمیکنم. تا هر کی زنگ زد گفتم من قسم خوردم خداحافظ. یکیشون زنگ زده بود گفت کفاره برو بده. نه شما اشتباه کردی، برای چی این کارو کردی؟ گفتم آقا من اگه من شرکت میکردم که دهنم باز نبود حرف بزنم. اون موقع میگفتن اومده برای خودش تبلیغات کنه. من یه تار موی امام زمان گذاشت سخنرانی میکنم با کرور کرور پست و شغل و بالا و پایینش عوض نمیکنم. چی فکر کردید شماها؟ اما این هم نیست که بشینم ببینم نازوکارای تن ساق گلی که به جانم کشتم و به جان دادم و شابه دریغا ببرم میشه کنند. هر جوری خواستید هر طوری دلتون خواست با من کتا کنید. خون شهید پایین داده شده. 124 هزار تا پیغمبر آمدن که امروز به اینجا برسیم. امروز انقلاب اسلامی پنجه در پنجه ابلیس داره میجنگه. فرزندانش در یمن بعد جنگ جهانی دوم کی جرأت کرده کشتی آمریکا رو بزنه؟ بعد بیاد جوری بشه خدای نکرده کارگزار جمهوری اسلامی اونطور که باید نتونه نتیجه بگیره. آقایان کاندیداها، ما از کسی حمایت میکنیم؟ اصلا فرد برای ما مهم نیست که این معیارها را داشته باشد. امام میگه حفظ نظام از اوجب واجبات رهبری که ازش هم بر میداره. حفظ نظام اوجب واجباته. امام شوخی داریم با شما؟ همین هم فرزند شهید مدافع هم فرزند شهید بگم جعفری بودن آمده اون تو دستخط پدرش داره مانشون میده با پدرم سخنرانی شما رو هم گوش میکرد نوت بر میداشت به من میگو باید برید اینا رو بخونی چیکار کنی؟ از سوال میپرسم بره شهید بده طرف برای انقلاب اسلام بعد تو سوریه بعد اینجا رو ول کنیم. کارهای خیلی مهمی انجام شد تو کشور. همین مجلس بینی بین الله خیلی کار بزرگی کرد. اونم حقو بگی. نسبت مجلس قبلترش که اصلا قابل مقایسه نیست، یک جهشه. اما بازم کمه. باز هم کمه. مجلس انقلابی است؟ باشه. انقلابی ها را بیشتر اونجا ببرید. شأن مجلس این 3 سال 4 سال بدوه بعد یه شفافیت نیم بندی بیاره سر کار. بابا این حق مردمه بفهمن به چی رأی دادید به چی رأی ندید. به چه زبونی آدم به شما بگه؟ بابا شما وکیل مردمی. من میشه نفر بره تو دادگاه وکیل من و شما بره تو دادگاه نفهمیم. همین سامانه داوطلبانه شفافه که 200 نماینده میرن اونجا حضور غیاب و رأیاشون این چیزاشون هست نگاه میکنی نماینده است میشه یک سوم جلسه نرفت. بابا کجا بودی تو؟ او دو سوم میکنم بودم باز نگاه میکنیم مثلا 100 مورد 150 مورد اصلا انتخاب رای گیری شرکت نکره. شما فکر کن وکیل بگیری تو دادگاه بعد بفهمی نرفته نصف جلسه ها رو، بعد اونجا قاضی ازش سوال پرسته اصلا جواب نداده. یه مورد دو مورد هم نیست 130 مورده چیکار میکنی؟ برای همون خب معلومه بعدشون میاد شفافشن، برای اینکه باید بشینن دکمهشون رو بزنن. بعد میگیم آقا بیاید این رو چی؟ ببینید سو همه باید با هم دیگه بریم. انقلاب خودمونه. اگر امروز، نکته خیلی مهمی میخوام بگم، بدونید این اراده مردم ایران است، تأکید میکنم اراده مردم ایران بر این بود که انقلابی انجام بدن، طبق اراده مردم ایران امروز اگر تو لبنان داره اتفاقی میفته، اگر تو غزه اتفاقی داره میفته، اگر تو یمن اتفاقی داره میفته، اگر تو عراق اتفاقی، اینا همش تالی تل و اراده مردم ایران. 40 سال پیش اراده کردن یک تغییر جهانی به وجود بیارن. پس این مردم با اراده این. تعارف نداریم. همین چند وقت پیش بود من یه برادری از شیعیان عربستان سعودی، بخش شرقی عربستان سعودی رو در عراق دیدم، با هم صحبت کردیم فلان، اوضاع عربستان میپرسیدم شیعیانشون اینها، بهش گفتم که حقیقتا من ناراحتم از دستشون. گفت چرا؟ گفتم چرا انقدر اینا ساکتن؟ گفت نه اینطور نیست، فلان نیست، به همان نیست، ظلم زیاده. گفتم ظلم چی؟ از ساواک بیشتر. گفت نه ما جمعیتمون اینجوری. گفتم جمعیتون چقدره؟ برو ببین تو لبنان فکر کردی مثلا الان 90% شیعن؟ نه خیر آقا، کلی مسیحی داره، کلی سنی داره، تمام مناطق نفتخیز زیر پای شیعیان تو عربستان، میدونید دیگه، نفت در عربستان زیر پای شیعیانه. اراده مردم ایران متفاوت بود. خدا اراده کرد که دستش از آستین مردم ایران بیاد بیرون. اگر سکوت کردیم گذاشتیم، ببین الان میگه چرا اینطور داره حرف میزنیم؟ بله به خاطر اینکه ما باید درست کنیم، ما فرصت نداریم. میگن چرا این دفعه اینقدر ناراحتی تو؟ میگم ناراحت نیستم، وقت نداریم برادر من. چرا وقت نداریم؟ میگم با بایدن در دیدار با نخست وزیر شیلی، رئیس دولت شیلی میگه که در این 2 پیش رو اتفاقاتی باید میافتد، مسیر نتیجه، مسیر 1 جهان مشخص خواهد شد. تو این 2 چی میخواد بشه؟ حالا بیا از همین کاندیدا بپرسم داداش بیا اینجا ببین تو این 2 چی میخواد بشه. همینجا نگات نکردم. نه چی میخواد بشه؟ به من بیا بگو چه اتفاقات جهانی میخواد بیفته که مسیر 100 قرن 1 میخواد مشخص بشه. به من بگونه جایگاه کشور اون کجاست؟ من دهاتو میبرم آسفالت میکنم. جایگاه ایران کجاست؟ میارم پتروشو میارم وسط کبیر. جایگاه ایران کجاست؟ خلیج فارس آسفالت میکنم. جایگاه ایران کجاست؟ یا مرد حسابی بگو جایگاه بین المللی ما کجاست؟ مسائل کلانو بگو. نقش ما در تامین انرژی جهانی چی میشه؟ گاز میکشم یالوزآباد سفلا. والا آقا الان ناترازی گازی در کشور ما رسیده به 450 میلیون متر مکعب، 300 میلیون متر مکعبش عادی، 150 تا دیگه‌ش هم 145 تاش هم گاز تزریقی به میادین بوده که دیگه تزریق نمی‌کنن، نیروگاه ها رو گاز ندید، مازوت بسوزونن، چی که ناتر. مگه میشه بزرگترین دارنده انرژی جهان ناترازی داشته باشه؟ مگه میشه دومین دارنده گاز جهان ناترازی داشته باشه؟ چیکار کردید؟ کل منابع کشور رو بردن خرد کردن جای بی خود. کارهای ریشه‌ای، کارهای بنیادین. از همین امسال 3 میلیارد دلار باید بنزین وارد بکنیم. چرا؟ چون گیر پوپولیزمیم، گیر فریب مردم. باید معادله، برای اینکه بفهمی 3 میلیارد دلار بنزین یعنی چی؟ یعنی معادل خرید تضمینی گندم 150 هزار میلیارد تومان پول بدیم بنزین بیاریم که با دور بسوزونیم. کیا بسوزونن؟ بین دهک اول و دهک پایین، دهک های جمعیتی، اون ثروتمندتره و فقیرتره، 24 برابر بیشتر از این مصرف میکنه. این آقای نرفتن بیان 2 ما ببریمشون. رفته بودیم اونجا برای اندیکا، آدمایی میدیدیم که لای شکاف کوه داشتن زندگی میکردن. اون چه بهره مندی داره از یاران بنزین؟ میخواد بنزین رو گرون کنید؟ پس نه خیر، بنزین بده به خود مردم. نه اون کسی که 5 تا ماشین داره 5 تا کارت سوخت بگیره. به آدم بدید. یه نفری کد ملیت مخلصتم هستیم. این بنزینت. میخوای بفروش، میخوای بریز تو یه باک یه ماشین، تو 5 تا ماشین بریز. 20 میلیارد دلار فقط ما سالی قاچاق سوخت داریم. 20 میلیارد دلار. همین مرز بلوچستان و پاکستان اگر بسته بشه، بلوچستان و پاکستان قیام میکنن علیه دولت مرکزیشون. میدونی چرا؟ چون نون اونو ما داریم میدیم. رفتم نگاه میکنم، اینم آمار دادن 40 میلیون ورودی توریست. یا اول با 40 میلیون مگه میشه؟ شهر شما شهر توریستیه، شما 40 میلیون توریست مثلا حس میکنی 40 میلیون توریست اومده بشه تو کشور؟ بعدن دیدن بازارچه‌های مرزی ما، ویزام که نمیخواد، یارو صبح میاد اینجا خرید میکنه برمیگرده یه توریست حساب میکنه. کارایی میکنه از سر چنار کرم بروکلی سبز میشه. نمیشه ساکت بود. اینا مسائل عمده کشوره. یارو میخواد آقا برای هر طریقی رأی بیاره. من اینجا رو فلان میکنم، من اونجا رو بهمان میکنم. بابا من بارها گفتم به خدا فرودگاه‌هایی توی مملکت ساخته شده هیچ کدومش استفاده نمیشه. من که نماینده نامرد اونجا، با اینکه اون شهر نیاز نداشت، حرف پوپولیستی زد رفت بر اونجا فرودگاه از پول بیت المال. کلی صد تو این مملکت ساخته شد بی حساب، به غیر حساب شده زمین فوتبال. الان به هیچ دردی نمیخوره، یعنی شده سیمان. اون سیمان چم نمیتونی بفروشی. اگه آهن میخریدن میذاشتن کنار، میگفتیم آقا آهناش هم زنگ هم زده، میگفتیم میرم دوباره ذوبش میکنی، به دردی میخوره. به هیچ دردی نمیخوره. کی میخواد اینو جلوشو بگیره؟ نماینده که خیابون من بمیرم میزنه. خیابون من بمیرم دیگه چیشه؟ یه شهری از تو آذربایجان، اونجا رفتیم، منولوم خیابانه، یعنی خیابون من بمیرم، خیابون اینجوریه بعد اینجوریه بعد اینجوریه، خیابون مثل آدم صاف میکشید میرفت دیگه. یا شهردار اون موقع تا میخواست اینجور خیابانه میرسید در خونه میگفت آقا من بمیرم، اینو بیزو جیبت این ورش کن، میچرخوند بهم میرم میرفت پنجا میدونم باها داداش من بمیرم بیانیم منولوم خیابانه، خیابون من بمیرم زگزال. پتروشیمی فولاد ببر بزن واسه کبیر. قرآن قسم اینا بعدن من میدم، اینا رو بعدن بزن 20 سال 30 سال یه دانشکده اقتصاد، نه دانشکده احتمالا کمدی بیجو ما رو تدریس کنن. بری پتروشیمی بزنی وسط کبیر، فولاد ببری بزنی وسط کبیر، بعد 400 هزار میلیارد تومن بودجه تعریف بکنی که آب بکشی ببری بس همون. چون هر کی بود میفهمید که بابا اون وسط کبیر چی کار داره اونجا، با کنار آب باشه، این صنعت نیازمند به آبه. چند بار تکرار شود بس است. من به اینجام رسیدم، من دیگه تحملم میخوان چکار، هر کاری میخوان بکنم بکن. چند بار ببین نگاه کن، نمیخوام حرف بد بزنم، هی قورت میدم حرفامو، خدا وکیلی چون شما واقف نیستید مسئله چیه. خب دست شما درم کن، یه صلوات بفرستید چون رادیاتمون خنک شه. جان چش کتمونم در میره، چون نگرانم در همین حد باقی نمونه. خب نه همیشه همین جوریه اعتکاف دیگه، فرصت نداریم برای وقت تلف کردن. ببین یه وزارت خونه داریم، صنعت و معدن، تا الان 12 بار اینا هی به هم چسبیدن جدا شدن، یعنی یه آمیب میذاشتی، آمیب تک سلولی، میفهمید بالاخره اینا باید کنار هم باشن یا من ببخشید من نمیدونم چی باید بگم. من دادم در اومده. من وحدت رویه دارم. تو دولت روحانی هم میگفتم مخالف تثبیتم، مخالف وزارت بازرگانی هم، تو دولت رئیسی هم میگم. اونایی که رنگ عوض میکنن باید بیان جواب بدن. فساد فل ارض هشتگی بود که ما میزدیم. فل ارض ارض. بله. تو دولت روحانی هم مخالف بودن با ارض پاشی، میگفتن بگیرید محاکمه کنید اینا رو. اینجا هم میگم بگیرید اینا رو محاکمه کنید. اون برادرای عزیزتر از جان من، دلسوز من، که فکر میکنن صنعت فولاد و پتروشیمی فساد پیدا کردن، دقیقا شما متوجه نشدید فساد اینا کجاست. رفتید یه جا دیگه دارید اشتباه آدرس میدید. برای همینم هر روز اشتباهی ازتون در میارن، زشت میشه، بد میشه. تو صنعت خودرو خدا وکیل این جوک الان شما برو یه جا تعریف کن. میگم دانشکده اقتصاد نما تعریف هم بزن بر دانشکده کمدی ها این چیزا مثلا. ببینید خودرو ساز ما به ازای هر ماشینی که داره تولید میکنه داره ضرر میکنه. تنها ماشین سودده در ایران فقط یه ماشینه، های ما. تمام ماشینی که داره تولید میکنه با ضرره. میگه خب برای چی؟ مثلا قیمت پژو پارس در میرن 280، براشون چند تموم شده؟ 340. میگه باید 280 مثلا بزنی. بعد مردم چند میخرن؟ 700. این مثلا چیه؟ چیزی گمه دیگه. پتروشیمیش هم همینه، فولادش هم همینه. اونو به زور میگه تو باید ارزون نگه داری. درسته؟ به زور میگه باید ارزونه، ضرر داره میکنه. آقا اینا بابام ببخشید، شما برید تو عراق ببین مردم عراق ماشین پراید سوار میشن. امکان خرید هر ماشینی هم که شما فکرشو بکنی دارن. انواع اقسام ماشینای آمریکایی، کره‌ای، ژاپنی، اصلا بورسش اونجاست. اربعین کربلا نرفتید؟ انواع اقسام ماشین آلمانی کمه. اون ماشینای آمریکایی و کره‌ای و ژاپنی الا ماشاءالله هست. و دیوونن میان پراید میخرن. بابا دیگه پراید بدبخت رو با آهن حسابش کن دیگه. مگه میشه اصلا ماشین زیر 5 خورده هزار دلار 6 هزار دلار دیگه اصلا ماشین نداریم؟ یه ماشین من پیدا کردم تو هند 4 هزار دلار بود. رفتم نگاه کردم دیدم نوشته آپشن هم داره. آپشنش چی بود؟ آینه بغل میخوای یا نه؟ آینه بغل اصلی. آینه وسط میخوای یا نه؟ بعدم فهمیدم آها این موتوره که چیز کابین براش میذارن. یعنی اما خب خوشگله. اون 4000 خورده مثلا دلار بود. بابا دیگه اینو با آهنش حساب کن، بالاخره کامپیوتری فناوری توش استفاده شده. قصه یه جور دیگه است دیگه. خودروساز هم داره میناله، مردم دارن مینالن. ای خب اینا باید حل شه. چند سال بگذره نه چند بار. برای همین میگم یا آمیب میذاشتی میفهمید چرا این مسئله نباید حل بشه. کجا میتونه اینا رو حل بکنه؟ مجلس. مجلسی که تعیین میکنه من و شما. شما دنبال چی؟ همون کوچه رو به آسفالت کنه. ببخشید دیگه همینه دیگه. وقتی دید نگاه های ملی نداریم، وقتی نگاه های کلان نداریم، فقط به شهر و دلدات خودمون فکر میکنیم، نتیجه چی میشه؟ یارو ممکنه یه میلیاردی بکنه برای شهرت بیاره، اما اون بالا یه 100 میلیاردی گن میزنه منفی 99 تا. نوش جونت. یه پولی برات میاره، اما چیه؟ پولی که هیچی به درد نمیخوره. فرودگاه میاره که تو میتونی بگی شهر ما هم فرودگاه داره. بالاخره همینش هم لابد میارزه. انقدر اینا پوپولیستی عمل کردن، عوام فریبانه عمل کردن، باید جون این تبلیغات گرفته بشه. انقدر عمل کردن که هر جا میرفتی ما میخوام استان شیم. من یادم میاد احمدی نژاد میرفت اونجا، اینا همون اولی پارتی بولم که ما میخوام استان شیم، مثلا 50000 تا جمعیت داشت. میگفت اگر شما قول بدید تا 2 سال دیگه جمعیتتون رو بکنید 400000 تا، ما دیگه چیکار کنن اینا. این یعنی چی؟ کی تو مخ اینا کرده؟ ما همه حرفمون اینه کشور وقت نداره، کشور توان دیگه نداره.
سخت‌ترین تحریم‌هایی که تو دنیا علیه جای اجرا کرده بودن سر کشور ما اجرا کردن، به حمد الله سر پاییم، محکم ما داریم الان چک می‌زنیم. اما خب انصافا خدا وکیلی نعمت زوالی و بی‌انصافیه. آقا کاندیداها اومدن شروع کردن اراجیف به هم بافتن، کاندیداها اومدن اجرا بگو آقا ولکن ناترازی انرژی میخوای چیکار کنی، کسری بودجه رو میخوای چیکار کنی، اینا رو جواب بده، اینا مشکل کشوره. بودجه با کسری بسته میشه، نه یعنی پول نداره خرجش میکنه، چون نداره میره چاپ میکنه، یعنی تورم. ببین زیان انباشته بعضی از این خودروسازامون رو نگاه میکنه خیلی عجیبه. مثلا چیز جالب بهتون بگم، اینا رو من جدا جدا صحبت خواهم کرد تا روز انتخابات. تک تک این مسائل رو پیگیر باشید، تک تک این مسائل همین شبکه های اجتماعی میذاریم انشاءالله. میگم خودرو، یه جلسه خودرو رو باز میکنم، میگم ناترازی انرژی، یه جلسه اون رو باز میکنم. 13 14 تا مسئله داره کشور، باید اینا حل بشه، مجلسی که میاد باید اینا رو حل کنه. اون موقع مشکل همون یالغوزآباد و سفلام حل میشه، 10 برابر حل میشه. آدم از کجا بگه؟ یکی از بزرگترین معضلات ما در کشورمون اینه که پیمانکارها در کشور ما پروژه تعریف میکنن. شما تهران آمده باشید به سمت قم که میرید صاف جاده اینجا کف دست، هیچی نداره، یه تخمار رو بذاری اومد میبینیش. بعد یه شهری بین راه به اسم پرند کنار فرودگاه خمینی میخواستن متروی اونجا رو بکشن، شما میگید الکی، شما میگید داره شوخی میکنه این آدم. اگه او 12 بار شوخی بود میبینید که این 12 بار 5 بارش مال قبل انقلاب بود، 7 بارش مال قبل بعد انقلاب. اگه فهم کنش خب اینم شوخیه. میخواستن تونل بزنن ببرن مترو رو تو صف. خدا شد چرا؟ چون پیمانکار تونل زن بود. میگه کسی که چکش باشه همه رو میخ میبینه، دادش به یک کله تو هم بزنم. بابا من میخ نیستم، نه بیا بزنم. آقا کردن از این کارا، فکر کنید سد داره کی ساخته؟ یارو سد سازی داشت، گفت دادش دنبال رودخونه بودن یه جای آب باریکه ایران، میگفتیم بابا ای آب نیست، یه بچه اون بالا ولش کن سدی بزنیم. هی سد زدن سردار سازندگی، چی سد زدیم؟ الان باید چیکار کنیم؟ میگن کشورمون دوچار تنش آبی کرده، خدمت شما اصلا طالبامون بین رفته، الان میدونه آخر نظر کارشناسی چیه؟ سددار رو خراب کنیم. پس چی شد؟ ما در کشوری داریم زندگی میکنیم مقصرم هیچ کس نیست، خود خودمونیم. نه آمریکا مقصره، نه اون مقصر، خود خودمونیم. زی تیر نظر کرد و پر خیش بدودید، گفت تازه چه نالیم از ماست که بر ماست. خودمون کردیم. ما دوست داریم این حرفا رو. اون نماینده بازتاب خواهش های ماست، خواست ماست، ما میخوایم. وقتی طرف کود میخواد به خاطر کود رأی میده، واقعا میگم ما اصلا مسئله کود میدونی که از رانتای قصه جدی واقعا کود براتون میارم. من آسفالت، ببین برای اینکه اصلا خود آسفالت موضوعیت داره، خدا گواهه به صاحب این شب قسم، برای همین قصه غیر تهاتوری چی شد تو مجلس؟ محکم وایستادن هواش کردن. برای چی؟ برای اینکه این رانت غیر دست باشه، بتونی بگی اینجا رو قول آسفالت دادن. شما ندیدین جاده های آسفالتی قبل انتخابات شروع میشه افتتاح شدن؟ 3-4 ماه مونده گر رو گر همجوری. حالا این پیمانکارا بهشتشونه اینجا، بهشت. بهشت پیمانکارا کجاست؟ ایران. شما یه منابع محدودی داری، نفتتو نمیخرن، میخرن پولشو نمیتونی برگردونی به این سادگی. اینو باید ببری چیکار کنی؟ سرمایه گذاری کنی تو زیر ساختات، که دیگه تو باید صادر کننده گاز باشی تو دنیا. ما تا چند وقت دیگه اینجوری که داره پیش میره وارد کننده نفت باید باشیم. چرا؟ چون ما با آبکش آب میبریم. قیمت بنزین امروز جهانیش 70 سنت. حالا کمتر بیشتر میشه دیگه. فوب خلیج. فوب خلیج فارس. 70 سنت بنزینم دلارم بگی جهنم زره 50. 7 5 تا 35000 تومان. آزادش چقدر بنزین؟ شما برو چابهار بنزین بزن. بنزین آزاد چند تومانه؟ 20000 تومان. معلومه داره کجا قاچاق میشه دیگه. پاکستان چرا مرزشو نمیبنده؟ یه جماعت دیوونه ای هستن بنزین ما رو هم دارن میدن. خدا پدرشونو بیامرزه. کی باید اینو پیگیری کنه؟ نیروی انتظامی؟ نیروی انتظامی میگه پول میخوام. کی باید پول رو پخش کنه؟ تلفیق بودجه مد. برای همین دعواها اونجاست. یعنی میرید نماینده‌ها که انتخاب میشن میرن جلوی در کمیسیون وایسن. جلوی در کمیسیون برنامه بودجه جنگ جهانیه. کمیسیون فرهنگی دو نفر وایسادن اونجا. تسبیح میگفتن دستشون. کمیسیون امنیت ملی مجلس جنگه. اونجا چیکار میکنن؟ اونجا باید بری هر مسئولی هستی بری تو تلفیق بشینی. سلام علیکم و رحمت الله. آقا تو رو خدا ما رو دریابید اینا. دفعه قبل سر ماجرای تاجگردون، آقای تاجگردون که حالا دوباره هم ظاهرا شرکت کرده، خیلی جالب والا. خدمت شما عرض بکنم که خب ما داشتیم فعالیت میکردیم. همون موقع من پس فعالیت میکردم. آقایون مجلس اینجوری الان قاطی کردید برای خودتون. چشاتون نمیبینه؟ بعد آقا کسایی به من زنگ میزدن خدا شاهده من برق سفاز از دارم میپرید. تعجب میکردم. بعد فهمیدم آه اینا همهشون یه دور دستشون زیر ساتوری بند خدا تو تلفیق بوده. یکی از خبرنگارای خانم چند وقت پیش گفتم شما چرا روی این بند خدا زوم شده بودی؟ دیدم ایشون هم همین مسئله شد. اینو کی باید مطالبه کنه؟ وظیفه ما اینه که مردم رو رشد بدیم. خواستشون درست باشه. بچه رو الان ولش بکنی یه تراول سدی بدی دستش همه شکلات و بستنی میخره. این خراب نکن پولتو، سرمایتو خراب نکن بچه جان، بزرگسالی در بیش است. چند تا دیگه خدمت شما عرض بشم. ببین من امنیت میفهمم، من عدالت میفهمم، بارها با ستاد کل نیروی مسلح جلسه گذاشتم و مسئول زیرب دغدغه‌هاشون رو متوجهم. انصافا آدمای آگاهی هن. و خدا شاهده دنبال حل مشکل هن. مشکل چی؟ سربازی. حالا حقوق سربازا رو زیاد کنم. خدا پدرتون رو بیامرزه. همین جز کار خوب مجلس بود. داداش ما با اصلش مشکل داریم. نه 3 میلیون حقوق میگه. خودت هم بچه‌تو بفرست بره یه جا 2 سال کار کنه 3 میلیون بهش بدم. ماهی. آقا امنیت مگه 400000 تا سرباز ندارید؟ ما سربازا رو می‌کنیم 500000 تا. آشخورا رو هم نگیر. استخدامی بذار 5 ساله آدم به حسابی درجه 1 بگیر. خوبه؟ که این اتفاقات لا مرز ما نیفته 5 تا 5 تا. یعنی یکی برداشته با تیراندازی کرده 5 تا رفیقش داده کشت در کرمان. خب بابا این تو نهادهای نظامی چقدر اینو میشنوید؟ خیلی کم. مثلا نادر من به ذهنم نمیرسه. چرا؟ چون اینو دوره دیدن، اینو حساب کتاب شده، تست روانشناسی ازشون میگیرن. چه تست روانشناسی از سربازا میگیرن؟ یه لحظه جنون بهش دست میده. باور کن بعضی از این تستا رو من میخوندم خندم میگرفت. یارو می‌خواستم بهش اسلحه بدن، داشتم فرمو می‌خوندم. آیا وقتی عصبانی می‌شوی چیزی رو پرت می‌کنید؟ یارو داره بهش اسلحه میدن ها. میگم معلومه بگم آره بهم نمیدن. همه رو عالی زده بود. نه اصلا. تا باور کنه خندم گرفت تو نگاه کن تو رو برو. یارو خر فرض کرده. 500000 تا جوون ورد و بیار. استخدام کن، حقوق خوب بهشون بده، از آبدارچی بگی بیار، نیرو خدماتی لازم داری، تا برنامه نویس برات ارتش سایبری درست کنه، بابای اسرائیل و آمریکا رو هر روز صبح تا شب هک کنن در بیارن. از این 500000 تا شما 10,000 تاش هم بذاری پدر اونا در آوردن، 10,000 تاشو، نه 100,000 تاشو که بگی 1/5، 10,000 تاشو بگذار. یک بیا اسرائیل واحد 8200 همینجوری هم سربازای بودن اومدن، برنامه نویس بودن، نگهشون داشته، بهشون حقوق میده فلان، زبان فارسی اگر یاد بگیرن ویژه تر سربازی باشون حساب میکنه. بعد اینا که اینا همینا که شبکه اجتماعی صبح تا شب دارن فوش میدن، اینا همین همین اسرائیل، یه اکانت درست میکنه عکس حاج قاسم هم میذاره، کاری داره مگه؟ شروع میکنه به اسم اون توهین میکنه به یکی دیگه، بینه به اسم طرفدار رایفی پور توهین میکنه به اون یکی، به اسم طرفدار اون توهین میکنه به من، مگه کاری داره؟ بعد نیروی مسلح در تو این 5 ساله‌ها استخدام کن، یه آدمی که اینجا دیگه خوب جواب داده است، تو میگه کلی از همین هزینه های اضافه دیگه تام دارن، همین الان نزدیک دوستان نزدیک 30,000 میلیارد تومان حقوق سرباز سالی، همین یه خورده روش بگذارن میتونن ارتش حرفه‌ای درست کنن، سربازی حرفه‌ای درست بکنن، بقیه هم باید آموزشی رو برن، یک ماهونی آموزشی باید برن که یاد بگیرن از کشورشون دفاع بکنن، اسلحه دست بگیرن، کافی. همین الان شما سربازی هم میرید تعهد میکنه پارک کارت من خواهد من زدی تا 30 سال باید پاشی بیا، یا رو کارتون هم بزن، هر کدومشون دوست داشتن همین فردا به یه نفر بگن آقا بیا 15 میلیون 17 میلیون حقوق میدیم یه شغل پاشید بیاد 5 ساله برید 500,000 تا فرصت شغلی تازه تو فرام کردی. کلی جوونی که الکی دارن کش میدن درسشون که سربازی نرن، هی پول اضافه میزنن به شهریه دانشگاه آزاد، هی الکی یه ترم اضافه تر، دو ترم اضافه تر، نیست بینتون؟ میگه خود جنسم اونجا. یه مصاحبه داشتم میکردم با یکی این خبرگزاری ها، آی دکتری که دکتر علوم سیاسی، خود من کیسشم، خودشو گفت خودتو کی؟ سیاست کل نیروهای مسلح دغدغه میگه ما تامین مالی اینا چی میشه؟ مجلس باید بیاد اینو تصویب بکنه، بگه انقدر بودجه برین کن. جای دیگه بلدی کسر بودجه خلق پول کنید، اینجا اشکال داره؟ تازه بیاید ما منابعش هم بهتون میگیم از کجا تامین کنید. پس دیدید چیا باید بخوای؟ تو چی میخوای؟ دعوای قومی قبیله بندازن؟ نه از قبیله ما باید بره. اون یکی از دعوای نژادی، دعوای مذهبی، دعوای فلان، هممون داریم بدبخت میشه. هر کسی کشتی خودش زیر خودش داره سوراخ میکنه و میگن کشتی چرا سوراخ سوراخ شده، میگن نه این تقصیر تو، اون تقصیر اونه، نمیشه که. نماینده میتونه این کارو انجام بده که ما مطمئن باشیم همه عملکرد شفاف است. بده اینجا میاد حد شک نکنید، الان شما بگیم که منم میرم تو مجلس پیگیری میکنم، بعد میره اونجا یه دو نفر بهش زنگ میزنن یه نبلش کن، رأی هم که شفاف نیست که، هیچی دیگه. الان خیلی جالبه، میگن آقا بیایم شفاف کردیم، خیلی جالبه، در مورد اصناف نه. یعنی چی؟ یعنی اگه موضوع یک شغلی بوده باشه نماینده رأیشون پنهانه. خب ببخشید، یعنی چی؟ یعنی در مورد معلم ها میخواد نمیتون، چرا؟ میگه ما تو خیابون باید جواب مردم رو بدیم، این پوپولیزمه، مردم به ما فشار میرن. یعنی چی مردم به شما فشار میرن؟ تازه نماینده مردمی؟ او بابت همون فشاره به تو رأی داده. این یک. دو، مگه تو میتونی برخلاف قانون اساسی و شرع بری قانون رو تصویب کنی؟ شورای نگهبان مثل شیر وایستاده اونجا پرتش بونم طرف، برخلاف سیاست های کلی باشه میره تو مجمع میشکنه، شک نکن اصلا قاعده اینه. من برام سخته که میرم رتبه کشورمو نگاه میکنم تو شفافی هم 147 دنیا 149، من میگم نه خوب شد میایم تا 140 با دوباره میرم 150. بعد پدر حکمرانی شفافیت نوین و در جهان حکمرانی شفاف ببین امیرالمومنین باشه، شفافیت حقوق و مزایا، شفافیت اموال و دارایی ها. آی مردم فرزند ابو طالب را ببینید با این لباس و با این اسب به شهر شما آمد و وارد منصب نشست، برای این منصب نشست، اگر جز با این برود با شما به شما خیانت کرده است. یعنی شفافیت اموال و دارایی مسئولین موقع تصدی یک مسئولیت و موقع رفتن باید برای مردم باید ببینه، بگه خب این یه ماشینش مثلا چه میدونم پرشیا شده مثلا چه میدونم ال90 ها، پرایدش شده پژو، میگه میشه خب بنده خدا 4 سال حقوقش جمع کرده پژو رفت خرید یا وام میگه اشکال نداره. مردم مشکلی داره شما با این؟ نه. اما یارو میاد مثلا یوی بر میره از اون طرف دیگه میره، میگه چه جوری تو پول جمع کردی؟ یعنی مجلس هست از کجا آورده ای رو به امیرالمومنین سیرش این بود، میفرمود اگه کابین زنتون کرده باشید پس میگیرم. یعنی رفته باشید چی زرنگ بازی در بودی اسم زنت کردی، فهمیدی کابین زن کرده باشید، یعنی همین کار که مثلا به اسم دیگه میکنن، من حساب پس میکشم، پس میگیرم برمیگردونم به بیت المال. آقا شما باشید جلو امیرالمومنین نمیشه، استغفرالله. شما که نه، اما اونا جا گفتن این خطرناکه. حالا چی شد؟ توده مردم با امیرالمومنین بودن، خواص جامعه ضد امیرالمومنین، طلحه، زبیر، همه جلو امیرالمومنین وایستادن. اینا بخور بخور خرخره خورده بودن، خوب خوباشون تا خرخره خورده بودن، زبیر تا خرخره خورده بود. من عرض کردم برید طبقات ابن سعد بخونید، برید صحیح بخاری بخونید، ثروت اینا رو آورده داد مغزش سوت میکشه. میگه ورقای طلا رو میذاشتن رو تنه های درخت، با تبر این کارگراشون تیکه تیکه میکردن برای انحصار ورثه تقسیم میکردن، دست این کارگرا تاول زد. معلوم این آدم جلو امیرالمومنین میسته. توده مردم با امیرالمومنین بودن، اما رسانه دست بالایی ها بود. یعنی احمقانه ترین کارو کردن این مردم. چی شد؟ این امام اینها بود، امام مستضعفین بود، اومد بگیرشون بیارشون بالا. خودش بعد از سالها خلیفه شبیه مردم زندگی میکرد، نه شبیه پایین ترین فرد مردم. خلیفه قبل از امیرالمومنین تاریخ آورده عباش 100 دینار بود، هر یه دینار 4.25 صدام گرم طلاست، نیم کیلو طلا پول عباش بوده. یه ضرب و تقسیم کن ببین میشه چقدر، 400 گرم طلا، 425 گرم طلا، ببین چقدر میشه الان. طلا که میدونید مبنای اصلا محاسبات خودش در طول میلیاردی پوله. بعد امیرالمومنین که وقتی از دنیا میره میگن چی از خودش گذاشته، میگن یه لباس. آنقدر امیرالمومنین میفرماد من به این کفشم پینه زدم که خجالت کشیدم از دوزندش. خجالت کشیدم، اونقدر پینه زدم که مورد شماتت دوروبرم قرار گرفته بودم، میگفتن کجا. من نمیگم شما بیه 60 باری کفشو پینه بزن، اما این حق باید شبیه پایین ترین بخش من. این آرامش میده به مردم. من اگر من یه مطالبه خواهم کرد یک نفره، والله العلی العظیم، والله العلی العظیم به همین شاه چراغ قسم، من یه مطالبه خواهم کرد اگر بتونم ولو یک نفر نماینده داشته باشم تو اون مجلس، رأی دادم دیگه، و او ملزم کنه پاسخگو باشه، این مسئولین باید مشخص بشه، باید ساده زیست باشی تو، این باید قانون شه. جان بله الان میگم، یا مطالبه هم داشتی نتیجه بده، بله کی شده نمونهش بگم، چشم براتون پخش میکنم الان. چش بله، ما به نهاد امنیتی زیربط و به دادستانی محترم اطلاعاتو دادیم. الان یه دقیقه گوش کنید اینا، به این نتیجه داشته یا نداشته؟ اصلا عالی، برعکس من بسیار امیدوارم. اگه امید داشتم بیکارم پاشم بیام اینجا. صلی الله علی محمد و علی محمد و عجل فرج. این برادرم پرسید دارم میگم، اما اینو خدا شاهده نمیخواستم صوت و این چیزا بزنم، اینو لپتاپم واسه میکردم. این صوت مشاور رئیس محترم مجلس، خب یک دقیقه است، بعد و رئیس کتابخونه مجلس و مسئول مرکز اسناد و موزه مجلس. مجلس
بعد شفاف سازی، من نمیگم حتما لزوما شفاف سازی، برخی وقتا میره تو مثل این که فرض بفرمایید که ما یه آدم نابکار منظورم چیز نیست، نابلدی
اینا رو، حالا من نمیخوام وارد قضاوت بشم، یه آدم نابکار، بعد خب خیلی بد بود دیگه تو جمع،
یه شد آدم ناکار بلد اینو یه چی نابکار، این بهش میگن فلتات لسان. امیرالمومنین میفرماد چون نهج البلاغه خونن خودشون خوب میدونن. روانشناسا بهش میگن لغزش های فرویدی. من نمیخوام قضاوت کنم، میگم همون چون چه تعدلی یا میرزا نویرون. خب نابکار
میاد شفاف سازی رو تو پاچه مجلس میکنه و کرد به جای اینکه ما بیایم
گوش کنیم
زمام کارها رو ما بگیریم و بگیم شفاف سازی تو این نیست تو اینه. الان درسته که شفاف سازی چیز نیست مسبب نشد، ولی یه شرایطی به وجود آمد مجبور شدن نظراتشون بذارن، آرایشون رو بذارن، حتی خدا آقای قالیبا با اینکه خودش میدونه کاملا کار بدیه،
میدونه کار بدیه،
یعنی به زرس قاتل بریم دیگه چیده دیگه. نه الان تو پاچه همین مجلس رفت، الان باید قانون بشه، الان بالای 200 نفر دارن شفاف سازی میکنن، به عینه همشون میگن اشتباس و میکنن. خب کی توی نه آقای پناهیان اون نبود بنده خدایی که آقای پناهیان یه گفتی زد و رفت توی این وقتی یکی برادر دیگری بود که فکر میکنه خیلی همه چیز فهمه
فکر میکنه همه چیز راست میکنه. چند تا نکته داشتید صحبتیشون فرمایشیشون. اولا یعنی چی؟ یعنی این قانون بگید نیست، اما 200 تا نماینده مجبورن برن اینو بذارن. کی نارو مجبور کرده؟ شما مردم، مطالبه شما. دیدی جواب میده؟ این جواب اولتون. کی میگه جواب نمیده؟ از این بهتر؟ یه چیزی قانون توی مملکت اینو انجام نمیدن. حالا قانون نیست میگه 2/3 مجلس ملزم کردن خودشونو برن شفاف کنن، میگه عین 200 از جمله خدای قالیباف هم چی میگن اشتباهه. البته باور کنید من از ساحت مجلس میخوام دفاع کنم، بگم اصلا آش به این شوری که ایشون میگه نیست، من کلی نماینده میشناسم انصافا آدم خوبی و پیگیر شفافیتن، انسانهای شریفی هن. خب الان یکیشونو بگم، یکی میگه چرا نگفتی منو تبلیغ نکردی، اون رفیقت بوده رفتی تبلیغ کردی و فلان دیگه، الان کاندیدان چون خیلیشون شرکت کردن دیگه، چون نمایندن دوباره شرکت کردن. خب ما اصلا با فرد کار نداریم. هم ماجرام که من تو تلویزیون 140 تا سکه رو گفتم، میگم بابا ببین وقتی شفاف نباشه یه نفرم بگیره به حساب همه تموم میشه. خب بده دیگه، میگن آقا نماینده فیدریتی گرفته، کدوم یکی گرفت؟ خب وقتی نمیگی یعنی همشون گرفتن، کلشون نگرفتن، کلشون رفیقای منن، دست رو قرآن گذاشت چون من گفت من نگرفتم. خب اینا هم بیان بگم ما اون 140 تا نبودیم. اشتباهه وقتی یک چیز رو بگی اسم نبری. من خودم واقفم اصلا این خطا بوده، من که اینو منکر نیستم، شجاعت اینم دارم، اما خواستم مثال بزنم. من دارم از ساحت مجلس دفاع میکنم، الان اینجا چرا مدعی العموم نمیاد وسط بیاد بگه آقا باشه اینجا میرم مشاور مجلس، برای چی تو 200 تا نماینده رو بردی زیر سوال؟ چرا صدا از یک نماینده مجلس در نیامد؟ چرا رئیس مجلس محترم مجلس که اینجوری یهویی بلند شد گفت اهله آی داد ستان بیا به این برس فلان، چه اینجوری صداش در نمیاد؟ ها چی شد؟ رفیق بازیه؟ حالا یه آدمه فکر میکنه چیزی میفهمه، باشه شما اصلا همه چی میفهمید، ما هیچی نمیفهمیم. زبونم لال، امیرالمومنینم متوجه نبود میفهمد همه چی باید شفاف بشه. پوپولیسم حاکم میکنه، کدوم پوپولیسم؟ شما حوصله ندارید برید برای مردم حرف بزنید. من دارم الان مردم حرف میزنم، در مورد بنزین هم الان توضیح دادم، در مورد سربازی توضیح دادم، چیزیه شما بیا توضیح بدید. حوصله نداری مطالعه کنی، حوصله ندارید وقت بگذارید. شما باید وقت بگذارید. امام حسین ما پا منبر او بزرگ شدیم، امام حسین ما تو مسیر کربلا تک تک آدما رو طمع داشت، بهشون حریص بود بر هدایت ایشان، چون لفظ قرآنیست حریص رو استفاده میکنم. گفت این زهیر حیفه برگرده. حالا مثلا آقا جان 70 تا کشتش دار بذار مثلا 71 باشه، نمیم 69 تا باشه، کجا برمیخون؟ آقا که خودشون شب عاشورا میگه همه تون باشید برید، اینا فقط منو میخوان. بابا ما پا منبر شما اینا رو یاد گرفتیم، خب ما هم توضیح بدیم. از ابا عبدالله بالاترین یه نفر کمه؟ الان هر روز مردم از خیابون منو میبینن، تو هواپیما الان منو دیدن، آقا این قصه چی بود؟ نشستمش توضیح میدم، مردم. بعد فرق ابا عبدالله با تو میدونی تو چیه؟
ابا عبدالله اینستاگرام نداشت، شبکه اجتماعی نداشت، تو یه بار توضیح میدی میذاری اونجا، هر کی دیدی میگه داداش اون شبکه اجتماعی میرم آدرسش بای بای. سخته بابا، یه چیزی نگیل که مرغ پخته تو زود پس خندش بگیره. به امیر المومنین، به صاحب این شب و روز، بر من چپ و راست اهمیتی نداره اینجا. من نه پسرخاله اون چپیام، نه پسرخاله اون وری اصولگراهاشونم. معروفتن آدم کل فک فامیل ما خود منم. ای بابام سرهنگ بازنشسته ارتشه که از سال 87 بازنشست شده تا الان داره من میگه بیکارم تو خونه، یه کاری جور کن. میگم شرمنده. تا قبل کرونا میرفت تاکسی تلفنی کار میکرد، بعد کرونا اونم گوشی کنه بند خود. برای چی این کارو میکنم؟ اگه دهنم باز باشه. اما خب ما میبینیم این باباشو میچپونه اونور، اون یکی عمهشو میچپونه اونور، نمیشه که. این درست نیست. چرا؟ چون شفافیت توصیه نامه ها نداریم. باید قانون بشود ترک نماینده هر جایی هر کسی را توصیه کرد، گوش کنید مردم، باید این کتبی باشد در سایت مجلس من ببینم. با افتخار یک دانشجو نخبه رو توصیه کن بره توی فلان کارخونه. این مردم بعدشون اومد میگه این دانشجو رو میبینید، این پیوست زمینه، نگاه کن، این شاگرد اول کنکور دکترای مکانیک دانشگاه شریفه، آقای ایران خودرو، ایشون استخدام کن. اصلا تو لازم نیست، داداشون آمریکایی‌ها میخوانش. ها؟ اما کسی که برمی‌داره بچه خودش رو برمی‌داره میره تو دفتر خودش به عنوان کار، یکیشونو دو تا بچه‌شو برمی‌داره، چه بچه‌ای رو میاره؟ چه بچه‌ای؟ چه بچه‌ای؟ شنیدم از من می‌خواد شکایت هم کنه. الهی به حق حساب میشم از من شکایت کنن. شکایت کنم که من باز کنم موقع پرونده بر شما. که ببینی یارو رو بعد بذاریش رو میز، بذاریش رو میز. تشریح کنی. بگی چه به مردم بگی خب عزیزم براتون چیز آوردم، مثل نقالا هستم میچرخم. بگی چی دوست دارید؟ فساد چی دوست دارید؟ اقتصادی، اخلاقی، سیاسی، چی دوست دارید عزیزم؟ بیا برات اینجا تشریح کن. نه علکی حرف، پرونده‌ای که حکم قطعی گرفته تو دادگاه. این آدم به باباش چه ربطی داره؟ باباش غلط کرده اون آورده تو دفترش، باباش بیجا کرده اون آورده، اون آدم فاسد آورده تو دفترش. فکر ما خون شهید دادیم اجازه این اتفاق بیفته؟ بعد اینا انگار انگار خدا شاده مردم یکی این شهر رو بلند شد سر همین ماجره پسر این آدم گریه کرد یا یه آهی اینجوری کشید. گفتم آقا انشالله درست میشه، شما نگران نباش. فلان ظلمی که به این آدم صورت گرفته برای من تعریف کرد، من مغزم سود کشید. ایمیل باعث میشه چی میشه؟ گوش کنید که اکثر نماینده همون که آدم های خوبی هن همه زیر سوال برن. بابا شما که آدم خوبی هستید بیاید پاسخ بدید، بگید نخیر آقا ما شفافیت عالمانه و آگاهانه اومدیم داریم میذاریم. چرا مثل اون 100 تایی که نمیذارن نیستیم؟ چرا مثل اون 90 تایی که نمیذارن نیستیم؟ با افتخار بیاید این کارو بکنید، بگی چشم، توصیه نامه‌مون هم شفاف میکنیم. بعد جز این چیز کتبی هر جا هر کسی توصیه نامه‌ای از این نماینده مثلا صداشو آورد، آقا اینو بذار فولاد، اونو بذار اونجا، اونم بیارید تا ببینم بعد پرتش کرد بیرون. مت این بعد قانون بشه، تا قانون نباشه هیچ فایده‌ای نداره. اینا هم علی خودشون قانون تصویب، برای اینکه مطمئن بشیم قانون علی خودشون تصویب میکنن قبلش باید رأی‌ها شفاف شه. فهمید چی شد؟ من خیلی به این فکر کردم این دومینو از کجا باید ضربه اولش شروع شه. این یه چرخه است، از کجا باید ضربه اولش شروع شه. دیگه ناامید شده بودم از شفافیت و مجلس، میخواستم نامه بنویسم به رهبری که آقا شما حکم حکومتی بده. اینو نمیکنن. خب آقا یه بار مطالبه کردیم از 300 تا 200 تاشون دارن شفاف میکنن، درسته؟ دو سوم ماجرا حل شده. خب بسم الله، این دفعه اونم تمام، ما اینا رو میخوایم. آقا شب قبول داری یا نه؟ بعد من چیکار میکنیم؟ من خودم میخوام این کار کنم، معیارا رو بیارم، یه سایت بیارم بالا، خب قانونی ها برم همه قوانین شده همه چیزشم بگیرم. چند دیدم بعضی نگران قانونی پیدا کردن، خیلی جالب اینا به امیرالمومنین. بعد بگم اینو کدوم از شما کاندیداها قبوله، بدونجا ثبت نام کن، حوزه انتخابتون رو مشخص کنید. ها؟ بعد توی اونا میریم ازشون مصاحبه بگیریم، بگم آقا نظر منو میخوای؟ من نظرم که این آدم ظاهرم بهتره توی اینا، علمم اینو میگه دیگه، بیشتر از این علم غیبم ندارم. بعد دیگه میدونم چیکار کنم. تضمین چی میگیری؟ هیچ دیگه میگم. دست میذارم رو میگم بیا بشین جلو دوربین، دست بذار رو قرآن دیگه. حداقل فردا تو خیابون دیگه نمیتونی راه بری. مگه نمیگه الان فشار اثر گذاشته روشون، 200 تاشون دارن، خب بسم الله کار میکنم 290 تاشون بیان، کاری نداره که. بعد اون موقع ماجرا اصلاح کشور شما ببینید، یهوی شما میبینی یه قوانین درست حسابی الان بعضی از این قوانین تصویب نمیشه. مثلا اون موقع است که وقتی اینو حل کردیم میریم سراغ شرکت‌های دولتی. آخ آخ چه تاریک خانه ای اونجا. اونجاست که میری دونه دونه سراغشون. میدونید که دو برابر بودجه عادی مملکت اصلا مجلس اونجا رو بررسی نمی کند. اون موقع است که میری سراغ تغییر تفحصا. تغییر تفحص میذاره هر جایی که حرف و حدیث. اون موقع است که قانون میگذاره که اداره اوقاف باید تمام وقفی‌های خودش رو شفاف بذاره رو سایت. به چه کسی مدیر وقفه باید بره رو سایت؟ به چه قیمتی داده شده باید بره روی سایت؟ چه اشکالی داره؟ من چیکار کردم رفتی وقفه؟ بقیه هم بیان بگیرم. ها؟ دیدی شدنیه؟ تو همین مجلسی که کار خوبی که انجام شد، من تا ما خیلی دنبال بودیم عددش بیاد پایین‌تر، من تا تو شورای اقتصاد رفتن فاتحهشو خوندن. که آقا وام‌های بالای انقدر تومن باید شفافش کی گرفته؟ چه اشکالی داره؟ وام گرفتن گناه داره؟ نه. طرف 5 میلیارد ماشین سوار میشه، گاز میده تو خیابون، میگه ببینید چشاتون در بیاد. پس طرف صاحب دارایی بدش نمیاد پوزش هم میده. وام گرفته پس میده. ببینید این وام کی گرفته شده؟ ببینید که از مشکلات اقتصادی کشور ما چیه؟ استمهال بانکی. چی هست؟ وام میگیری، نگاه کنید شما، من چون حسابداری خوندم ترازنامه رو مسلطم. خب کسی که حسابداری خوندن اقتصاد رو میدونن، رو ترازنامه هم مسلطن. من بعدش ارشد اقتصاد مقاومتی هم خوندم. گوش کنید، تو ترازنامه وام برای بانک دارایی محسوب میشود. گرفتی چی شد؟ سپرده شما تو بانک، شما پولی که میذارید تو بانک، بدهی بانک محسوب میشه. شما مال خودش نیست دیگه، بدهی شما شماست اونجاست. اما وام چیه؟ داره. وامو چه جوری میاره بانک میده؟ دکمه میزنه. خلق میکنه. این میشه خلق پول. وقتی پول برگرده میشه چی؟ محو پول. حالا اگه پول برنگرده چی میشه؟ زیان کرده دیگه. میاد چیکار میکنه؟ بلده کاره. وام رو استمهال میکنه. یعنی چی؟ یعنی یه وام 10 سال گرفته شده 1 میلیارد. سال بعد باید میداده 1 میلیارد و 100 میلیون. اینو دیگه نمیگه من نیاورد یارو خورد برد. دوباره سر سال چیکار میکنه؟ تمدید میکنه. سال بعد میزنه 1 میلیارد و 100 میلیون. سال بعد 1 میلیارد و 210 میلیون بعد مثلا برگه دوباره اون وامو تمدید میکنه، تمدید میکنه، تمدید میکنه، تمدید میکنه. و جالب زیانی که کرده تو بانک به عنوان چی ثبت داره میشه؟ دارایی. متوجه شدی؟ یا یه کار دیگه میکنه. وام میده به کی؟ وام میده به یه شرکتی که مال خودشه. با اون میره چی میخره؟ خونه میخره. شما تو عراق رفتید اومدید چند تا شعبه بانک دیدید؟ هیچ. تو ایران اندازه سوپرمارکتی یا بانکه. املاک این حفظ املاکه. ولی کی میره بانک؟ الان همه با موبایل کارشون انجام میدن. این چیکار میکنه؟ گوش کن، پول خلق میکنه. با اون پول یه خونه میخره. چون پول خلق کرده تورم به وجود میاره، ریال بیارزش میشه، قیمت این اسمی میره بالا. الان اومدن میگن بانکا، بشکن، میگن بانکا حق ندارن تملک دارایی کنن، بنگاه داری کنن، راه دیگه داره. اینا شیطانو درس میدن، شیطانو درس میدن. میگن به شیطان گفتن شنبه کجایی؟ گفت میرم اسرائیل دهن این جهودا رو سرویس کنم. گفتن یک شنبه کجا؟ گفت میرم اونجا پیش واتیکان اونور با مسیحی‌ها کار دارم. همینجوری گفتن پنجشنبه جمعه کجایی؟ گفت میام ایران. گفتن یعنی انقدر ایران نیاز داره به وسوسه؟ گفت نه، پنجشنبه جمعه میام بانک ها اینو کار یاد بگیرم، درس بگیرم، برم روزای دیگه هفته، 5 روز دیگه هفته انجام بدم، اجرا کنم. حالا چی میشه؟ بیا به طرف وام میدی، چی میاره میذاره؟ وثیقه، سند. آها اینجا نکته اتفاق. یه وام میدم مثلا 10 میلیارد، یه سند میگیره چقدر؟ مثلا 12 میلیارد. خب سند رو میذاره به یارو میگه داداش پول تو پس نده. در واقع اون ملک رو چیکار کرد؟ خرید. یه کار دیگه میکنن بانک. همین اخیراً یکی از بانک ها انجام داده بود، آدمش اومد به من گفت من گزارش مردمی میگیرم در حد لالیگا. خب اومد اینجا ببین، بانک آ به بانک ب، گوش کن، بانک آ به بانک ب خونه 10 میلیاردیشو میفروشه 20 میلیارد. 10 میلیارد اینجا چی شناسایی میشه؟ سود. یه بار تو ترازنامه همون بانک، همون بانک از اون یکی بانک یه چیز تو همین مایا میخره، اونم دوباره چی؟ دارایی من دارم. تو این مدل همینجوری قیمت خونه رو هم میبرن بالا، تازه املاک هم میبرن بالا تازه. خب این قانون نمیخواد تو مجلس بیاری اینا رو به سلابه بکشی، بگی داراییاتون همه رو بیارید داداش اینجا بیلین کنی، بگی همه رو بردارید بیارید. خیلی از این بانک ها باید جمع شن، دولت باید محکم بیسته بگه همین بانک ها با من پول دادید من جوابتون میدم، میتونم بده دیگه، کاری نداره باشه. بیار اینا، بعد ببینید اینور اونور چه دارایی های. بعد فکر کردی به همین حد من، نه پوله رو میبرن خارج، میرن تو بلاروس. الان ما بانک تنفته تو بلاروس داره ساخت و ساز انجام میده. ما توییت زدیم دیگه نمیشیم بلاروس یهویی برای که از این بانک ها سریع پیغام فرستادن داداش چند؟ گفتیم هیچی بلاروس. چند؟ گفتیم بلاروس. تو نمیفهمه هیچی بلاروس. الان من یه گزارشش هم دادم و نهاد امنیتی یه ددلاین هم گذاشتم، گفتم با این برخورد کردی کردی نه که من میگم به مرد بره شکایت کنه به شما چه. جالب حالا عکس عرق خوریش هم داریم. خب مردم هم به خود مردم انقدر دمشون گرم، امت همیشه در صحنه، میبینن شما یه چیزی پیگیری میکنی برات انجام میدن. حالا اینا رو گوش کنید. پس مطالبه ما جواب میده، نمونهشو گفتم همین 200 و بعد از اینم جواب میده. سه پس باید چیکار کنیم بچه‌ها؟ دوستان بزرگسرا بچه‌ها گفتم همه جوان‌ها رو لحاظ کردم، توی تیم دیدم خودمونو. باید چیکار کنیم؟ باید سطح مطالباتو بریم بالا، آسفالت یالوزآباد بمونه همونجا، بعد هممون باید بریم محکم وایستیم آدم برداریم بیاریم به آدم اسلحه رای بدیم. حرف اولم کاری نکنید که از امیرالمومنین جامعه برسه به یزید. اینا توییت زدم دیگه. یکی از این کاندیداها، من نماینده مجلس، خب من وارد دعوا شدم باش، بعد خدمت شما عرض بکنم که وایستادم دیگه، شروع کردم جوانوری مردم فلان، به همان مردم هم کمک کردن و ما هم میگفتیم شورای نگهبان نگاه کن، شورای نگهبان نگاه کن فلان. یه آقای به من زنگ زد گفت چی کار داری با این، چرا اینجوری میکنی؟ گفتم بابا اوضاعش خرابه خدا کش. گفتش که تو نمیدونی این اگه رأی نیاره از اونجا یه اصلاح طلبی رأی میاره. یعنی ببین تو از انتخاب اصلح، یعنی تو با دعوا میکردی بین صالح و اصلح، خوب یا خوبتر، رسیدی به دفع افسد به فاسد، که از نظر من هرگز او اصلاح طلب افسد نبوده. چون چیزی من دیدم اینا رو عنایت داشته باشید. ما مردم، ما مردم، ما مردم، همین ما خودمون، از ماست که بر ماست. اصلا قاعده اینه نمیشه ما بایستیم محکم، تا الان تونستیم محکم در مقابل یه تصمیمات جهانی رو ما شکستیم. دنیا تصمیم گرفته بود 2006 و 7 خاورمیانه تجزیه شده باشه، ما محکم وایستادیم نذاشتیم. دنیا تصمیم گرفته بشار اسد بره، ما مردم وایستادیم نذاشتیم، ما گذاشتیم. ما این شهید از کجا اومدن؟ اراده از کجا اومد؟ از بین همین مردم، از بین ماهایی که برخواستی انقلابی درست کرد و یک نفر از یمن بلند شد اومد متأثر از او برگشت. و جالب میدونید همین حسین الحوثی برادر همین عبدالملک رهبر یمنی ها میخواست بره جبهه، بنده خدا جنگ ایران عراق میخواست بره جبهه، میره اونجا میناش میگه تو کجایی؟ تو ایرانی نیستی، برو به کار بنیم. مجبور میشه برگرده و امروز ببین در یمن چه موقعیت فوق استراتژیک برای ایران فراهم کرده. که اصلا اسرائیل داره نابود میشه، آمریکا هر روز پایگاهش دارن میخورن، ناواش دارن میخورن، ایران وایساده بغل داره تخمش میشه. نه که بی تفاوت باشه، نه، ایران خونشو داده، 230,000 تا شهید خون داده، هنوزم دارن شهید میارن. هر جا هر حرارتی هست از آتش ایرانه، دودی بلنده از آتش ایرانه، هنوزم کمک میکنه با افتخار. رهبرم گفته هر جا کسی علیه سید موسی کار کنه ما کمک میکنیم، اعلام هم میکنیم، ترسی نداریم. ایران نیست یواشکی کسی رو بزنه، میزنه زیر گوشه یارو، میگه من زدم، چی میگی؟ با وجود این دشمنی ها این کشور اینجوری مونده، با وجود این. بقیهش دیگه مقصر خودمونیم. بیایم اینا رو جمع کنیم، بیایم آب کشار سوراخاشو ببندیم، آب بمونه برای آینده بچه هامونه. ما باید به روزایی فکر بکنیم که آقا ایران بشه هاب غلات منطقه. میدونی ویژگی رو داره، نزدیک 10 میلیون تن ما ظرفیت تولید آرد داریم که جاشو داریم، اصلا نیست گندم انقدر. یعنی میشه گندم روسیه رو آورد اینجا آرد کرد، صادر کرد، اینجا بشه انبار و هاب غله منطقه. چرا؟ چون روسیه نیاز داره به صادرات، نگران از سمت دریای سیاه این کار انجام بده، باید از طریق ایران انجام بده. خب این نیازمند اینه که ما راهن بافقمون رو درست کنیم. داریم کجا رو درست میکنیم؟ رشت آستارا رو، این ور بعد درست کنیم، اون ور داره درست کنیم، اینا رو داریم میبینیم. خب من دارم میبینم که آقا باید از تو کارگروه های تخصصی مجلس، از تو مرکز پژوهش هاش، از توی کمیسیون هاش اینا بیاد بیرون. و این نکته آخر بگم، وقتی رأی شما شفافه، وقتی رأی تو کمیسیون شفافه، همینو باید شفاف بشه، همینی که اسبردم تو کمیسیون باید بفهم کی طرح داده که بهش رأی دادن. شفاف باشه، یه طرحی بیاد بیرون، پدر مردم رو در بیاره، تا آخر عمرش یارو نمیتونه فراموش بکنه. چرا؟ چون تو سایت به اسمشه. من طرحی بود بابای مردم رو در آورد، میگن این آدم بود، الان معلوم نیست مال کیه، شیر تو شیره، همه میزن زیرش، درسته؟ وقتی این منگنه بشه به کت طرف، به عبای طرف، به لباس طرف، یعنی بشه هویتش، دیگه میگن بیا طرح فلان بیاریم، میگه سب کن. زنگ میزنه 4 تا اندیشکده، 4 تا آدم حسابی، 4 تا کارشناس، میگه آقا نظرتون چیه؟ این طرح درست هست یا نه؟ یعنی خودش قبل اینکه بخواد خودش میشه پا کارشناس، میسپرن به اندیشکده ها. میبینید چقدر خوبه؟ بابا داداش من، تو توی آسانسور وای میسی داری میری، داری دماغتو میخارونی، یهو میبینی دوربین داره، دماغتو داری میخارونی دیگه، توجیه میبینی دوربین داره، یه رفتارت کلا عوض میشه. به خاطر چی؟ من چم شفاف و این داری نظارت میشی. به خدا قسم برای خود مسئولین ما خوبه زیر نظارت مردم باشه، به خدا برای خودشون خوب، پولای پشت سرشون رو خراب کنن که گناه نکنن. بابا خودتون با بیت المال 85 میلیون 90 میلیون آدم در نندازید، یه نفر دو نفر نیست اون دنیا وایستی رضایتشو بتونی بگیری. یه 90 میلیارد نیستش که، 90 میلیون میان میگه نفر 1000 بده بیاد، تا همین فقط این 90 تا یه سلام علیک باشون بکنی 90 میلیون بسته، نصف جهنم تموم شده. برای خودتون میگیم، ما یه سری معیارها رو میاریم، یه کاری میخواییم بکنیم که این معیارها خوب نهایت داشته باشید، که این معیارها تبدیل بشه به وسیلهی برای رقابت نمانده. بذارید هر کی از هر جناحی میخواد که حرف بزنه این حرفا رو بزنه، مگه بده؟ اصلا نمانده حزب ما نباش به جهنم، مگه مثلا ما حزبی داریم؟ بری راهی خدا پدرش هم بیمارس. جانم کی بود؟ جان تو هم حرف بزن. خب حالا اسم نبرید. خب باید شورای نگهبان بیاد بگی چرا. من همین میگم، بعد شورای نگهبان میگه خب این قانون نیست، من بیام بگم، من نمیتونم آبروی کسی رو ببرم. میگه خب این قانون باید بشه، میگه خب نه مجلس باید قانون بذاره، من نیستم. خب مجلس همچه قانون بر خودش نمیذاره، دیدی دور و تسلسل چیه؟ همینه. هم این نکته در مورد شفافیت بگم، شفافیت از مجلس که شروع بشه بعد جاهای دیگه هم نورافکن بیفته، همه جا. بله مثلا مثالش مثلا شفافیت آراء قضات، قاضیا وقتی رأیشون شفاف بشه اسم طرفا رو حذف می‌کنی، اصلا میشه الگویی بر رأی دادن کسای دیگه. یه قاضی جوان میگه فلان قاضی معروف توی پرونده مشابه چه رأی داده، الان ما این رأی بدیم، چقدر خوب میشه؟ بعد اینجا نشون داده میشه که کدوم قاضی کارش درسته، کدوم قاضی کارش درست نیست، کدوم وکیل تونسته وکلا باید هم پرونده گیرنده شفاف بشه، کدوم وکیل آقا 10 تا پرونده میگیره 9 تاشو میزنه زمین که دیگه کسی به رجوع نمیکنه. ببین از بیخ و بنیان اومدن، مثلا در هند اومدن چیکار کردن تو سیستم آموزشی، گوش کنید، اومدن آموزش آزاد کردن. وای مردم بدبخت میشن، میگن که من مخالفم. خب اما اومدن چیکار کردن؟ به خانواده ها کوپن آموزش دادن. یعنی تو با این کوپن رایگان آموزش میبینی. به هر یک بچه یه دونه میدادن. حالا گوش کن چی میشد. حالا اینجا پدر مادر کجا کدوم مدرسه میبرن؟ یعنی اون کوپن دستون یعنی پول بر حساب مدرسه. ما الان مدرسه داریم در هند که 100,000 تا دانش آموز داره. خیلی ها شروع کرده شعبه. چرا؟ چون انقدر معلمای خوب آورده، انقدر متون آموزشیش خوبه، انقدر به چه میدونم اخلاق و فرهنگ و ورزش و موسیقی و چه و بالا و پایین این بچه رسیده، بین پدر مادر میگن اون مدرسه ببریم. حالا یه مدرسه هست تو پول، این امتیاز، ببین چقدر دولت هوشمنده، امتیاز داده دست مردم که مردم اون رو انتخاب کنن. ببینید فکر نکنید ما الان قرار شق القمر کنیم. جای مختلف دنیا امتحاناتش صورت گرفته، خیلی جا هست این کارا رو انجام دادن. یا در حوزه پزشکی مثلا پزشک خانواده است، یعنی پولو میدن به پزشک 50 نفر میسپرن بهش، میگن اینا هر چی مریضی داشته باشن از پول تو کم میشه. فرض کن 1,000,000,000 بدی سالی به پزشک، مثلا 50 تا هم مریض، هر چی اینا مریض بشن، یعنی این پزشک سودش در چیه؟ در سالم موندن مریض. الان سود پزشکا در چیه؟ مریض شدن. متوجه شدید؟ در اینه که هی دارو بنویسیم. اصلا مصرف دارو تو ایران چرا انقدر بالاست؟ برای اینکه این الان اصلا بین بعضی از داروخونه‌ها بعضی از پزشکا قرارداد هست، میدادش گل بده این و بیا چیزشو بگیر، درصدشو بگیر. الکی میری رادیولوژی، بیا اینجا دو یه دوری برو ام آر آی، قرارداد بینشون. دیدیم که عکس فلان جا هم فقط خوبه، بعد بری فقط اونجا بری چون باش قرارداد داره، سود او ده. اما تو کشور دیگه اومده این کار انجام دادن. برای همین جالب بدونیم مثلا وزیر بهداشتشون اصلا پزشک نبوده، مدیر بوده. میگفتن اگه پزشک بذاریم به نفع پزشکا تصمیم میگیره تو وزارت خونه، تعارض منافع بهش میگن. یه مدیر خوب گذاشتن. ما 16 تا کشور دنیا رو بررسی کردیم، پزشک یکیشون بود فقط پزشک بود، بقیه همه غیر پزشک بود. تو ایران همه پزشکن. اصلا یه سوالی هم که اصلا وزیر بهداشت فامیلش هم پزشکیان بوده. یه جوری میگن انگار مثلا فقط ما ایم، الا هیچ جای دیگه کره زمین هیچ انسانی وجود نداره، همه دارن گشنگی میمیرن. نه والله، تجربیات خوب جهانی است، با دین ما هم سازگار. اون موقع پزشکی که خدمت میکنه میگفت دیگه، میگفتش که یارو بهم زنگ میزد پزشکی، هم گفت ببین تو چربیت بالا صبح بری ورزشا، خود به دکتر زنگ میزد. اینجا تو باید دکتر رو بگیری پیداش کنی، زیرمیزی بدی به منشیش، باید سه دور دم منشیه رو ببینی که یه دور بتونی پزشکی رو ببینی. ببین چطور تصمیم گرفت. خب آقا ما تو همه اینا کار کردیم، وقت گذاشتیم، 27 تا کارگروه داریم تو همه، ما نه ده ها اندیش کرده دیگه اصلا تو کشه، آقا کسی با اینا کار نداریم. این چرا؟ چون نماینده دکمهش میزنیم کسی همون کسی کار نداریم. مردم رأی شفاف، همه چیز شفاف، اون موقع این طرحهای خوب میره. ببین ما با 30-40 گوش کنید، با 30-40 تا نماینده درست حسابی، 30-40 تا چون بیشتر هم میشه انشالله، با 30-40 تا نماینده درست حسابی میشه کار بزرگ انجام. چرا؟ چون رأی که باید شفاف باشه. وقتی یه طرح خوب رفت، خب اون مد نماینده وقتی به نبگه دیگه باید تو خیام به تو جواب بده. بله نه نه اونجوری نیست، با اون ماده و تبصره ما قبول نداریم، اینجوری نیست. نه اینطوری نیست، خیلی جای اتفاق خوب افتاده. مثال میزنم سر واقعا چی، سر وام ها الان اتفاق افتاد. الان فکر کردی چی شده هی داره آمار میاد بانک فلان انقدر وام داده بانک بهمان، فکر کن بعد چی، بعد از همین قانون شفافیت وام هاست اتفاقات خیلی خوبی افتاده کلی. یا مثلا شما میدونید معادن جز انفاله، بعد چه اتفاقی افتاده؟ خوب دقت کنید، اینا باید حقوق دولتی بدن، حقوق دولتی نمیدادن. یکی از همین دوستان در کمیسیون صنایع، خدا پدر مادرش بیامرز، از نماینده خوبمون عرض کردم، واقعا 90% نماینده خوبن، یه 10% میان اینجا آبرو همه رو میبرن. این 90 و 10 یعنی زیاد و کم. بعد اومد چیکار کردین؟ عدد آورد بالا. ببین مثال من شما بر فولاد بزنم، صنعت فولاد ما 2 میلیارد دلار سودشه سالانه تقریبا، یعنی چقدر؟ 100,000 میلیارد تومان. صنعت فولاد نه ببخشید، فقط مثلا فولاد مبارکه 100,000 میلیارد تومان سودشه. خب این فولاد مبارکه مال کیه؟ 49 میلیون ایرانی فقط توش سهام دولت دارن، نه صندوق های بازنشستگی، نمیدونم چه همون هم نگاه کنی باز خیلیش دولتی هن. خب اما این نکته ای داره، این بند تابستون که میشه برق قطع میشه، چرا؟ مردم واجب ترن. یهوی شما میبینید آقا تولید فولاد کشور افت میکنه، یک کشور این ارزاوری داره برای کشور فاتحش خونده میشه. بعد الان مثلا چی شده؟ فولاد خودش داره برای خودش نیروگاه میزنه که بتونه برای خودش تامین کنه، تو ایام دیگه هم بیاد برق بده. تو زمستون قصه دیگه داره، گازشو قطع میکنه. من رفتن روی میدان گازی افکام ارمه، دست گذاشتن اونجا رو داره بهره‌وری میکنه، بهره‌برداری میکنه که گازش رو استحصال کنه بده به شبکه بالاتر بگیره. نمیذاشتن. بابا دیگه مسئولش مصاحبه کرد، گفت بابا شما خودتون یه فقط کشور خارجی بلند شه بیاد اینجا سرمایه، من خودم میخوام سرمایه گذاری کنم، نمیذارید. چرا؟ چون آفرین اینجا دیگه این بازی ها شروع میشه. یا مثلا یه مثال دیگه بزنم، یه معدن آهن ما داشتیم، سنگ آهن، فولاد ما برای اینکه بتونه بهره برداری بکنه اینا رفته 2,000 میلیارد تومان پول برده. تو اون استان چیکار کنه؟ سرمایه گذاری کنه. کاندیدای بلند شده، من اولین کاری که بکنم این اصفهانی ها رو از اینجا میندازم بیرون. ای عجب دیوانه ای، اصفهانی ها چه ربطی داره؟ چه فولاده تو اصفهانه اصفهانی هاست؟ 100,000 میلیارد تومان سودش میرسه دوباره به مردم و ملت و سهامدارا و اینا، 60% سهامش هم پخش کرده. فولاد ایراد دارد، فساد دارد، بیاد من بهتون بگم کجاست. اشتباه نگید، اون دنیا باید جواب بدید. چرا یک کاندیده برسه چرت و پرت سرهم کرده، مردم هم باری کلا قومیتی کرده ما جمعه، یه باید میزد تو دهن این آدم اونجا، یادم باسوادی بلند میشه گفت خب جواب سوال من بده. با این پوپولیزم میگم باید برخورد کرد، فقط باید مردم بگه. من درخواستم از متخصصین، از آگاهان، از عالمان اجتماعی اینه که بلند شن بیارین کار انجام بدن. شروع میگه آقا تو حوزه پزشکی اینه، آقا یکی از الان اینو بگم دیگه دکترها از دست ما ناراحت نشن خداییش، اما ساختار وزارت بهداشت از دست من ناراحت شه، وزیر بهداشت از دست من ناراحت شه، کمیسیون بهداشت درمان از دست من ناراحت شه، برای من مهم نیست. من مجموعه ای نمیشناسم به اندازه وزارت بهداشت، خب که همه چیش دست خودش باشه، بودجش دست خودشه، نحوه خرج کردش دست خودشه، همه چیش دست خودشه. اینقدر اینا زی حساب داشتن، یعنی کارتای مختلف که پول بریزی برو خرج کن. چرا؟ چون مسئله سلامت برای مردم ما چی بوده؟ مهم. اما به این معنی که مثلا 10,000 میلیارد تومان پول فاتحش خونده بشه؟ خب این درست نیست. باید تو هم بره، ما نمیگیم خرج سلامت میخوایم بکنیم، مشکلی نداریم، اما این باید درست باشه. عرض 4200 ما برای دارو میدیم، هنوز 4200 برای دارو میدیم. حالا به این شرکت چیکار میکنه؟ گوش کن، میره دارو هم سفارش میده، منتها با اون کسی که بهش پیش فاکتور داده. من تو هر بخشی برید وقت گذاشتم، کارگروه دارم، سر در میارم، پیش فاکتور بهش داده، اینو چیکار میکنه؟ اینو مثلا میخواد مثلا 3 ماه وارد کنه، آقا نداد نرسید به آمریکا، یا فهمیدن انگلیسی ها فهمیدن پدر سوخته ها اینجا اینجوری کردن اونجوری کردن، این 3 ماه میکنه 1.5 ماه، 1.5 سال. تو این 1.5 سال 4 دور اینو میچرخونه پول رو. قصه تراستی ها رو جدا باید براتون میگم، صرافی هاشو چیکار دارم میکنم. قصه ایره هر کدوم یه ماجره، همه اینا به خاطر نبود قانون درست. کی باید قانون تصویب کنه؟ مجلس. کی باید خیر دولت رو بگیره به کار بکشش؟ مجلس. کی باید تخت تفاوض بذاره؟ مجلس. تک تک این وزرا میرن اونجا استیضاح میشن، سوال باید برن پس بدن. نماینده قدرتمنده تو همین استان شما یا هر استان دیگه، نه فقط استان شما، تو هر استان دیگه بدون نظر نماینده ها مسئولی گذاشته نمیشه. اینو بدونید مسئولین میانی که عملا دولت رو حکومت رو میچرخونن توسط نماینده ها گذاشته میشن. وزیر مربوطه رو وگه نه همچین میکشوننش تو مجلس که نگو. پاشو اینجا ببینن کارت زرد کله پاشو، 10 تا نماینده از 290 تا میتونن با هم جمع بشن یه وزیر رو صدا کنن بیا اینجا داداش کارت داریم. مجلس یه مثال براتون میزنم، دو سال آخر احمدی نژاد و لاریجانی، لاریجانی با احمدی نژاد حال نمیکرد، سه تا چهار تا وزیر نفع فرستادن عوض کرد، وزیر کارو که دیگه عوض کردن صدا رهبری در اومد آقای شیخ الاسلام که عوض کرد و این یکی دیگه نبود. همون مجلس دو سال بعدش خود به روحانی دیگه با روحانی حال میکرد. حالا فهمی مجلس یعنی چی؟ حالا اونا از خداشون شما مشارکت نکنید. میگه بابا همین آشناهای خودم بیان به ما رأی بدن با 10,000 تا 15,000 تا نمایندشم بره چیکار دارم؟ با 100,000 نفر تو خیابون جواب پس بدم؟ دشمن دوست داره مردم ما سیاست زدشنش مشارکت نکنن، اینو بدونید. مردم سیاست زده ول میکنن، اون کشور میفته تو سراشیبی سقوط، میفته تو همین گیجی های استهلاک های مالی، دیگه نمیتونه پیش بره. اما مردم حواس جمع این سوراخ های آبکش دونه دونه جلوشو میبندن. یه صلوات بدین بفرمایید. نه یه نوبتی بپرسیدی جان، بزرگتره آبا بزرگترش اعتکاف اومدی جان. چرا دیگه دارم میگم بابا شفافیت شروع شده دیگه، هرچی بیشتر شما گوش بکنی زمانت اجرایش هم بیشتر میشه، عمل باید بشه، فقط حرف زدن من خیلی میگم. ببین نگاه کنید، من حداقل خودم 15 تا قانون قانون خوب دیدم تو مجلس تصویب شد، اثرش هم داریم میبینیم. بله نه دیگه یه دونه دیگه گفتیم بزرگتر دیگه، اما دیگه چیز نکن حق بغیر نخورید، با اون یکی میشه دوتا. بله خب منم نیستم اما دوستشون دارم. بله خدا پدرتونو بیامرزه. نه دیگه اگر توصیه نامه شفاف بشه اون نماینده غلط میکنه این کارو بکنه دیگه نمیتونه. دید بهش قصد شما میفهمید قانونه گفتن کتبی باید بیاری شهرمنده اخلاق ورزشیتم برو برده بیار. ما فکر کردیم به اینا، قصه اینا نیست. یاد گوش کنید، مثلا ببین دولت فشار میاره قیمت خودرو رو میاره پایین، گوش کن، قیمت خودرو با ضرر فروخته میشه، درست شد؟ چون ضرر میکنه زیان انباشته داره، بدهیاشو نمیتونه پس بده، دقت کنین، بدهیاشو خودروساز نمیتونه پس بده به کی؟ به بانک دولتی. چون نمیتونه بده چی میشه؟ استمحال صورت میگه یا امحالش صورت میگه. این استمحالا اونجا عددای گنده ایه. الان هر کسی تو بازاره میدونه، هر کسی کار بوده که نقدینگی تو با جامعه بگید نیست، الان یه چکه یه نفر برگشت بخوره 20 نفر زده زمین، همیشه دومینو بار، پول تو بازار نیست. بازاریا میدونن من چی میگم، اصلا پول کم شده. اما شما میبینی خلق نقدینگی هست، این کجاست؟ تو این وام های کلانه، جلوی اینا باید گرفته بشه. یعنی ببین این اقتصاد دستوری چون اومده فضولی داره میکنه. ببین شما فرض بکنید مردم ببین الان فقط کافی بود این ماشینی که گفتم این داره گیر میده، تو باید الان مثلا 380 بفروشی، مثال میزنم قیمت بازارش 700، این کافیه اینو بفروشه 350 میلیون، درسته؟ رقابت هم صورت بگه مردم تشمیم بخرن 500 میلیون، هم مردم و موقع راضیان هم خودروساز. این چیه که هم مردم رو داره ناراضی میکنه هم خودروساز رو برشکسته میکنه؟ ببین ترکیه به اون اقتصاد نسبتا بزرگ میشه 12 اقتصاد دنیا سنان، خب کلی از کشورها در اونجا دارن صنعت مونتاژ دارن، اما هنوز خودروی درست حسابی نداره. یه چیز اردوغان اومد رونمایی کرد، هیچ خبر دیگه ازش نیست. این که یک صنعتی شکل بگیره تو کشور، این ارزشمنده، نباید بین برد، باید چیکارش کرد؟ اینو باید درستش کرد. مثالای دیگه اش هم همینه، تو پتروشیمی من دیدم همینه، تو فولاد دیدم همینه. یعنی یک عده‌ای میتونن فقط برن اون محصول رو بخرن، چون اون عده میتونن بخرن، بعدن بقیه باید برن از اینا بخرن. کی گفته اینو؟ اینو باید درست کرد. عدد بزرگه، مثلا میبینیم تعداد وام‌های خرد کاهش پیدا کرده، اما میبینیم خلق نقدینگی داره صورت میگیره. این معلومه یه جای دیگه، بله همین مدلی که گفتم بانک‌ها کلک‌هایی که دارن میزنن. بله شما خیلی وقت دست بود. بله. به من تازه دادستانی برگشتم، بذار من زندگیمو بکنم.
نداشته یک شخص چیزی را
بله.
بین
اگر باریکشالله نگاه کن، نه فقط مجلس، حالا میخواد قوه قضاییه باشه، دولت باشه، نهادهایی مثل ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفان، که اینها نه دولت هن نه مجلس هن، از این نظر نهاد رهبری هستن، اینا باید همه اینا باید بررسی. اولا مجلس میتونه طبق تفاوض بذاره، مجلس میتونه قانونی بگذاره طبق قانون. ببین یه مثال میزنم، همین که آرای قضات شفاف بشه، این چی میخواد؟ این قانون میخواد دیگه. اینکه انحصار در وکالت برداشته شد که اتفاق خیلی خوبی افتاد، میگم کار خوبی صورت گرفته، همیناست. این چی میخواد؟ قانون میخواد. اصلا بدون قانون که نمیتونی کار شما کنی. شما قانون تصویب کن، ملزم کن قوه قضاییه این کارو بکنه، ملزم کن دولت این کارو بکنه. ببین اصل دقت بکنید، ما تقریبا چیز خصوصی تو کشورمون نداریم. من قبول ندارم، ما 90-95% اقتصادمون دولتیه، یعنی خصولتیه. ما وزیر بوده، شرکت‌های زیر نظرش گذاشتیم جلوش، گفتیم اینا مال تو، گفتی اینا مال منه. تو مثلا نه اسم شرکت رو نشنیده بودم. ببین اینایی که خنگن، نگاه کن جالب، اینا که خنگن تو این دولت‌ها میرن تو همین شرکت‌های اولی میشینن. رئیس جمهور که عوض میشه، اون نفر بعدی میاد وزیر جدید میذاره، همون اولیا رو عوض میکنه. حالا این اولیا دومیا رو عوض میکنن، یک سال بعد دومیا سومیا عوض میکنن. ما یه سری شرکت داریم میاره 20 ساله تو تمام دولت‌هامون میشه نشسته، ما 60 میلیون حقوقش داره میگیره. چرا؟ چون خود این بابار وزیر از اون شرکتش خبر نداره. اینا چجوری باید درست بشه؟ اینا باید شفاف. ما میگیم چی؟ تمام این شرکت‌ها اسمش باید رو اینترنت. مگه شرکت مثلا امنیتیان؟ مگه وزارت اطلاعاتن؟ مگه سازمان اطلاعات سپاهن؟ باید بیاد رو اینترنت. دخل و خرجش کیه؟ مسئول این کیه؟ اعضای هیئت مدیرش کیان؟ آخرین جلسه هیئت مدیره، صورت جلسه چی بوده؟ رو سایت مردم ببینن. همین آقای سید میاد صالحی زمان که صندوق بازنشستگی بود در دولت های روحانی، ایشون به چند ماه نکشید ورش داشتن دیگه. میگفت مثلا من یکی از این شرکت‌هام رفتم اونجا، دیدم که اینا رستوران اختصاصی دارن برای خودشون، برای یه ساختمون یه طبقه رستوران اختصاصی، منو باز، یه عدد بزرگی. فقط میگم من از جمع کردن این رستوراناتون استم صرفه جویی کنم. اینا دیگه به مجلس بنده خدا ربطی نداره. مجلس باید بیاد خیر دولتو بگیره، بگه باشیم اینجا ببینم این چیه، این بریز به پاشا اینجا چیه. این مجلس میتونه بعد قانون بگذاره، بعد پیگیری کنه آقای قوه قضاییه چی شد. آقا قوه قضایی مجلس نمیتونه، با رئیس مجلس یه داد زد، دو ساعت بعدش از دادستانی من زنگ زدن دیگه. شدنیه. من میدونم یعنی که یه اتفاق خوب خواهد افتاد انشاءالله. جان ببین، خب این بده برای کشوری که مردمی بوده، انقلابش واقعا به معنی واقعی کلمه مردم اومدن وسط، 98.2% رأی دادن، این فاجعه است، بده. من معتقدم اگر مردم، ببین یه نگاهی کن، اگه همین الان شما برید، میگن تو کرانه باختری همین الان برن رای گیری کنن، حماس بازم رای میاره. خب میگه بابا اینا اومدن یه کاری کردن، مردم کشتشن دیگه، ترشینه دیگه. چرا؟ مردم ببینن بین حرف و عمل چیه. مردم وامیسن. کی گفته اینجوریه؟ مردم ببینن آقا کسی که داره این حرف رو میزنه خودش تو زندگیش داره انجام میده. مردم ببینن مسئولشون بین خودشون داره میچرخه، مثل خودشون سوار مترو میشه، این طرف اون طرف میره. چرا بد بشه؟ چرا کی اینطور فکر کرده؟ نه، اگر حرف و عمل یکسان ببینن مردم عاشق طرف میشن، پاش وای میستن کمکش میکنن. مگه همین مردم نبودن 8 سال اومدن بسیج مردمی درست کردن، رفتن جنگیدن، خون دادن؟ یارو اروپا دانشجو بود تو جنگ برگشت. جان نه دیگه اسم نبارید. دفعه بعد بهش رای ندید. خب باش، 40 سال یعنی 10 تا این 4 سال آرام آرام باید اصلاح بشه جامعه. ببینید اصلاحات دکمه ای نیست برادر. اگه فکر کردی دکمه ای میزنه فردا خوب میشه. چون تو ببین، من اصلا میخوام 100 سال نماینده مجلسمو نبینم، یه دفعه گوش کن، اما واقعا کاری که بهش سپردم بره انجام بده. مگه من هر روز باید یارو ببینم سلام بیا اینجا؟ فکر کنیم مثلا چه ببینم 50,000 نفر بده رای دادن، همه 50,000 نفر میخوان ببینن، دیگه وقت نمیکنه برسه. این که اصلا اشتباهه. ببینیم آقا اون کارو که داری میتونی انجام بدی داری انجام میدین، از چه قولی دادی؟ به من با خودم میگم آقا بیاید با هم دیگه دور هم جمع بشیم بریم آدمای بیشتری هم برداریم ها، تو بتونیم موفق بشیم. رقابت دیگه، ما بعد آدمایی که رأی نمیدن رو برداریم بیاریم رأی بدن که ما موفق بشیم. آدم بفرستیم بگیم نگاه کن ما 10 تا کار ازت میخوام، یک سربازی رو پیش ببر، دو بانکار با گیرت هم هستیم، هی با آدم بیا به ما گزارش بدی، همین 10 تا هم ازت میخوام برای این 4 سال. چند تا کشور برای اصلاحات تر لازم داره؟ مثلا 50 تا. میگیم این 10 تا رو شما میشه انجام بدید، خدا پدرتم بیامرزه. سنگ بزرگم نشونه چیه؟ نزدنه. همینو انجام بده، اینو و به ما گزارش بده. یکی از مشکلاتی که الان من دارم اینه که آقا واقعا این مجلسی باید باشه 50 تا نماینده بگن آقا فلان اتفاق تو استان گیلان افتاد، یه اتفاق غیر اخلاقی، یه دو نفرم داد و بیداد کردن تو مجلس. خب ما این 50 تا نماینده رفتیم پیگیری کردیم گزارش به شما، این از فلان نهاد اجازه نمیده. تهش اینه دیگه. جای آه. بعد دیگه بشه مطالبه کن بشه دیگه، مطالبه کن بشه. من دارم مطالبه میکنم، یه نگاه کن آقا شما خبر ندارید الان از این و از صد جا به من خدا شاهده زنگ میزنن این حرفا چیه تو داری میزنی، این نمیدونم اله بله فلان. میگم بابا ما این مطالبه نکن که هیچ چی دیگه، از بشینیم مطالبه کنیم. جانم شما مردم پاکار باشید رو چشم قبول سلام نباش، شما مردم پاکار باشید. بابا مملکت خودمونه، جامعه خودمونه، خانواده خودمونه. جان اون چیز خوبی نیست. جان خوبه. ببین اینا گرفتم، ببینید جوان در کنار آدم پیشکسوت، یهویی میای جوان گرایی میکنی میشه چی؟ یعنی کسی که تجربه ندارن، اینا باید یه دوره‌ای انتقال بدن. مثل دو امدادی دیدید این میدوه میرسه به بعدی، چوبه رو میده اون یکی میدوه. باید وقتی این نفر قبلی به نفر بعدی میرسه یه تایمی رو با هم میدوئن. خود آقا هم همینو میگه، میگه پیشکسوتا و جوانا با هم دیگه. و الا بدون یکی از روش‌های این که جوانگرایی تو کشور به هم زمین بزنن، یه دیشون دوست دارن از همین پیرمردو خوششون میاد، که عمدن یه جایی رو میدونن جوانا نمیتونن بچرخونن، میدن دست جوانا بخوره زمین، میگن اینم شد جوانگرایی با هم دیگه. منطقی ببینید شما که گفتید یا آقا جانم همینا خدا پدرت بیامرزه. میبینی اگر شفاف باشه یه چیزی میگیم بیا به مردم گزارش بده. اینجور جز مواردی که مثلا دوست ندارن گزارش بدن، میگن ما فردا گزارش بدیم تو خیابون، باید رو بریم جواب بدیم. خب بیا تو خیابون جواب بدم، چون من دارم جواب میدم، چرا فقط ما جواب بدیم؟ جان خدا رو شکر. بله 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 نداره بله نداره نه نداره متاسفم. بله 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 درست میفهمم. ما تقریبا بارها یه جریان اقتصادی ما داریم، اینجوری به شما میگم یک جریان اقتصادی نگاهش اینه، اینا در مجمع تشخیص هستن. اولا ما با اون برادر عزیزمون کلی اشتراکات داریم، سر بانک‌ها اشتراکات داریم فلان، میگیم بیا سر اشتراکاتمون با هم دیگه عملیات میکنیم کار کنیم. اولا پس میشه. سر نکته دیگه که ما وجود داره میگیم که میفرمایم آقا وقت تموم، قبلش اینجا ما مقوا شدن، خب الان میترسم دیگه چوب بردارن کندکاری کنن بیارن. آره رو دستمون کاغذی نوشته اینا، ببین همینجوری داره میاد. آره درست میفرمایید، این باید باشه. اما این که من میدونم خب که یک جریانهای دنبال سوء استفادن و الا بحث علمی بارها در راجع به همون موضوع ده ها بار اسپیس گذاشته شده، تو دانشگاه ها بحث صورت گرفته و بحث علمیش انجام شده. بعضی چیزا هست اصلا بحثش تموم نشه. مثلا حاج آقا اینجا نشستن، حاج آقا بحث تفکیکی ها و فلسفی ها تو حوزه تموم میشه یه روزی؟ تا روز قیامت میفهمم تموم نمیشه، امکان نداره تموم بشه. تو اقتصاد هم همینه، یه عده اقتصاد دولتی قبول دارن، یه عده اقتصاد آزاد. دعوا اینا تموم بشه نیست، یه نگاهه. ما احترام میذاریم به نگاهش، من تو میگیم به نظر ما این نگاه ممکنه ضربه بزنه به کشور. دلایل هم بخواد من خودم میتونم ده ها مثال همینجا بزنم. مردم که نظر من همه کار دست مردمه والا. تمام اینا ببین همین نماینده هایی که دارید میبینید، همین هم. یه زمانی بین من و شما داشتن میچرخت، خود ما این رو یکی از اینها دونستیم. الان همین الان نماینده های هستن تو مجلس، خودم اسم نمیبرم، رفقای منن. من یه شهری دعوت میکردم، بنده خدا اصلا با من میومد این ور اون ور میرفت، از این جلسه به اون جلسه. حالا نماینده شده، هنوزم ارتباط داریم. حالا یه خورده دیگه آقای نماینده است، کارش سخت‌تره دیگه، دیرتر جواب ما رو میده. خب یکی از خود ماست، خود تو اون نماینده ای، اینقدر اونو جدا نبین، اون یکی از خود شماست، از کره مریخ که نیومده. کمکش کنیم، من میگم واقعا بیام کمک کنیم تو جهنمی نشوی. آره صلوات بفرستید.